بسم الله الرحمن الرحيم.
وجلسة قبل
خب یه پرانتز چیز بود که از ما قبل مونده بود، قرار بود ادامه آیات سوره بقره رو بگیم، درسته؟ تا آیه 30 رو به نظرم سی و سه رو اون جلسه قبل گفتیم، از این جلسه بعد آیت 34 رو بعد رو بگیم و اگه برسیم باید سوره اعراف هم بشه. آیه 34 بود: بایز قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب بعد از این نوع معرفی که خدا برای فرشته‌ها کرد از آدم، بهشون میگه که به آدم سجده کنید. علامه فکر کنم علامه طباطبایی بود ذیل همین آیه نکته داره، نکته خوب و درستی هم هست. ببینید همه سجده کردن یعنی چی؟ سجده کردن ما برید خدا سجده میکنیم، سجده کردن یعنی چی؟ معناش چیه؟
پیشانی رو
زمین گذاشتن چی؟ پیشانی گذاشتن که صرف پیشانی گذاشتن که سجده نیست، معناش چیه؟ این عمل یعنی شدت خضوع و تسلیم بودن. خب شدت خضوع و تسلیم بودن یعنی چی؟ یعنی همه فرشته ها تسلیم آدم هستند غیر از ابلیس. یعنی در واقع تو نظام عالم خدا نظامی که خب فرشته ها تسلیم عالم هستند، آدم هستند یعنی چی؟ اینجور تصور کنید، اگر فرشته ها، یکی از آیاتی که در مورد فرشته هست و المدبرات امرا، تدبیرات امور رو در واقع خدا از طریق فرشته ها تو عالم انجام میده. یعنی انسان هر کاری میتونه بکنه و فرشته ها در خدمتشن. یه پرانتز کوچیک دارم برای من باز میکنم، اونم اینه که ببینید هر عملی که ما تو جهان انجام بدیم، چه کار خوب چه کار بد، به عنایت الهیه. یعنی ما فعلی نمیتونیم انجام بدیم خارج از قدرت خدا و خارج از اراده خدا، درسته؟ این سلام علیکم. خب اون وقت حالا من فعلا با کار بدش کار ندارم، سر کار خوب بخوام بگم، هر خیری، هر برکتی، هر علمی به ما میرسه ناشی از افاضه الهیه، این که معلومه. یعنی ما هیچی از خودمون نداریم به خودمون بدیم، چیزی رو به خودمون ایجاد کنیم برای خودمون. حالا یه پرانتز باشه، این نکته هم بگم. ببینید تو ذهنیت عادی ما این است که مثلا من میگم شما یاد میگیرید، یه کسی معلمه، یه کسی متعلمه، چون متعلم گفت شما یاد میگیرید. حالا یه اشکال فلسفی بامزه اینجا هست، اون است که علم من کجاست؟ تو ذهن خودمه دیگه. علم من کاملا به وجود من وابسته است، علم شما هم کاملا به وجود شما وابسته است. من چجوری میتونم به شما علم بدم؟ بس میشیم توی نقطه سوم، دو تا میریم جای دیگه، بس میشیم میریم پایین. سوال فکر کنیم به این سوال معلومه دیگه؟
معلومه، من اصلا بهش فکر نکردم.
خاطر شما از نوعی کلامی همین عقل ثابتی هستش که همه حقوق به اون بس میشه از لحاظ کلامی
رنگ میشه. میدونم خب این گفتن شما باور کردی.
زبان
نمیتونه انتقال میده. زبان چی انتقال میده؟ زبان یه سلسله صوت منتقل میکنه. الان شما مثلا یه ضبط صوت بذارید، یه بلندگورم بذارید، این صوت منتقل میشه، این ضبط میکنه، این الان آله میشه. ضبط صوت صرف صوت از اینجا بره اونجا که علم بیدانه میشه.
آله به اون
معنی
که علم تولید کنه؟ نه
تولید نمیخوام، عالم، آگاه، آگاه. یعنی مثلا ضبط صوت میدونه چی داره میگه.
خب ویژگی ضبط صوت با
انسان چه چیزی داره؟
خاصی از ضبط صوت رو در ریسیور رو
که میدونم. میخوام نهایتا با چی صدایی روی یک اثری میگذارد. عالم شدن چیه؟ علم اون صدا است. یعنی مثلا شما مثلا همین حرفی که من دارم میزنم همینا تبدیل میشوید،
تفکر
نیست. یعنی
اون صدا روی ذهن با یه
فرآیند تفکری. حالا این تعریف خود من دارم کاملا داره مندرآوردی، ولی به نظرم کاملا قابل قبوله. ببینید یه قاعده فلسفی داریم، معتشه فاقد شی نیست، معلومه، میدونید دیگه. یعنی اگه من یه چیزی به شما میدم نمیتونم نداشته باشم بدم. مثلا من این قراره که ندارم به شما میدم، میگه نمیشه، باید داشته باشم تا بدم. معتشه بعد میگه بدیهی هم هست، یعنی شما تصورش رو که تصدیقش میاد. یعنی اون کسی که میخواد اعطا بکنه حتما باید واجد باشه تا بتونه اعطا کنه. خب علم معتشه پرانتز ها، حالا خیلی تو اینجا دیدن میخوام این نکته کوچیکی بگم اونجا فاقد شی نیست. این به نظر بدیهیه، این اصلا بحث کردن نمیخوام. خب الان من امروز حالا اصلا بذارید از آدم هم بذارید آه چرا همینجا مثلا فرض بگید من یه چیزی نمیدونم شما میگید من دانا میشم
دانایی من دانایی مطلق میشم یا خودم دانا میشم خیلی واضح دارید در سوال خیلی واضح این دانایی من دانایی من دیگه نه دانایی تو آسمون نیستش که یکی شم مال من باشه علم من میگه صورت ذهنی منه درک من اینه دیگه این دانایی من این که الان مثلا من مثلا نمیدونستم دو به علاوی دو مساوی چهار الان فهمیدم که دو به علاوی دو مساوی چهار من فاقد دانایی این بودم الان واجدشم الان واجدم خودم به خودم دادم نه شما به من دادی دو به علاوی دو چهاری که شما میدونی اونیست که تو ذهن شماست درسته؟ اونم که من میدونم که یه چیز دیگه است وجود ذهنی من مال منه وجود ذهنی شما مال شماست شما یک کتاب خوندم دانا شدم یک کتاب رو برداشتم خوندم دانا شدم میگم این کتابه اولا خودش میدونست خود کتابه میدونست شما میگی یه نفر اینو نوشته الان اون مرده اون که مرده و نوشته و اصلا دیگه الان خبری از شما نداره اون دانایی شما تو ذهن اون بود خب سرکاری همین سوالای من چی میشه که ما دانا میشیم
این افاضه
الهی من نکته اینه که اصلا به نظر میرسه آدم میخواد تحلیل عقلی بکنه معنی نداره مگر یه جور افاضه رخ بده یعنی اگر هر جا ما هر مطلبی رو میدانیم حالا خدای هستید یه امر ماورایی میتونم اعطا فقط حالت ایجادی ممکنه ظاهرش اینجوری به نظر من اینجوری میاد فرایند یادگیری بر همین فلسفه معده معد غیر از علته معد یعنی زمینه ساز یعنی شما این کار رو میکنی که زمینش مهیا میشه از بالای چیز داده میشه
مثلا ما سر یه سری کلاس های نفاظه رو همه نمیشه
نه یکی حالا ایشون میگه یکی نکته چی داره که خیلی وقتا شما اطلاعات میاد نمیفهمید خیلی وقتا سریع اصلا میفهمید خیلی وقتا اصلا بدون که اطلاعات بیاد میفهمید الهام مثلا میاد یعنی ظاهرا امور کلاس من میفهمم اینه که علم اساسا به همه امور وجودی حقیقی از بالا داره افاضه میشه یعنی من هیچ چیزی از کمال خودم که ندارم من دارم رشد میکنم این کمال بهم داده میشه دیگه درسته من اینو تو کتاب علم دینی این همین استدلال آوردم بعد اونجا گفتم که برای همین است که هر کسی تو عالم عالم میشه افاضه الهی رخ داده بعد شما بلازه اشکال میشه خب کافرها چی خب کافرم همین هیچ فرق نکرد نکته هم معلومه یعنی اگه کسی نمیداند علم الانسان ما لم یعلم علم الانسان ما لم یعلم نه اینکه یه چیزایی رو خدا یاد داد یه چیزایی هم دیگه رو یاد دادن ما لم یعلم آنچه که نمیداند آنچه که نمیداند فاعل ایجادش کیه خداست حالا بلا از طریق فرشته ها بلا از هر طریقی فقط یه نکته که خواستم بگم برای این بود که این اعطای خدا دو گونه است یه رحمان خدا یه رحیمه هر اعطای یه رحمتیه معلومه دیگه این هر اعطای رحمت دیگه این رحمته گاهی وقتا رحمانیت گاهی وقتا رحیمیت فرق رحمت و رحیم چیه؟
یکی رحمت خاص آمتر
غالبا اینجور میگن این صفت مشبه از صیغه مبالغه است صیغه مبالغه دلالت بر کثرت داره صفت مشبه دلالت دوام داره دوام اینو میگن که میگن عامه ولی در دنیا یا چیز یک خاصه البته حالا در دنیا در اصل میگن مال دنیا مال آخرته ولی که حدیث رحمان دنیا و آخره و رحیمه هما برای این دنیا و آخرتش خیلی تعلیل داری بیدید ولی آمه خاص میگن یعنی همه رو میگیره رحیم خاص رو میگه و کانه بالمؤمنین رحیما اون وقت چه فرقی میکنه آمه خاصش یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر یعنی خدا رحمانیتش رحمتیست که نیاز نیست شما کاری انجام بدی بده آدم خوب بدره مثلا روزی دادن خدا عمدش رو رحمانیته وجود دادن خدا رو رحمانیت ما کاری نکنیم خدا ما وجود داده درسته یه دسته از علم هایی که ما پیدا میکنیم بالا رحمانیته یعنی اگه هر آدمی اگه این تقلا رو بکنه موعد ایجاد بکنه خدا حفاظت میکنه بعد رحیمیت چی یعنی فرق مؤمن با کافر میگن اگه همه علم رو خدا میده پس چرا این کافران اینقدر پیشرفته تر از شما هن اینقدر تو عرفه مختلف جلوتر رفتن گفتم بخاطر اینکه رحمانیت خوب استفاده کردند
اما مؤمن اگه حرکت بکنه از رحیمیت هم استفاده میکنه. یعنی رحمانیت زدش محفوظ. رحیم یعنی چی؟ یعنی اگه شما کاری انجام بده خدا به ازاش یک کاری به شما میده که به یعنی به نه به ازاش خیلی به شما میده، نه یه ذره به شما میده. رحمانیت اون نیست که نظام عادی عالم که خدا قرار داده همه استفاده کنن، رحیمیت اینه. حالا این مقدر در این بود که حالا تو همون فضای رحمانیت هم یه پرانتزه باسود برگرم بحثان تو فضای رحمانیت این اعطا از طریق کی داره انجام میشه؟ مدبرات امران، فرشته ها. برای فرشته همه سجده کردن به آدم. کی سجده نکرد؟
شیطان.
یعنی چی سجده نکرد؟
تسلیم نیست.
یعنی او تسلیم نیست، یعنی که این یعنی تو نظام عالم شما هر قاعده درست حسابی بخواید انجام بدید فرشته ها میان کمکت میکنن، چون فرشته ها دارن رحمانیت و رحیمیت خدا رو تو عالم پخش میکنن دیگه، معلومه. حتما مدبرات همه مدبرات که خودشون ندارن، که دارن اون چی که خدا تو عالم گفته تو عالم پخش میکنن. برای هر کار درستی انجام بدید یه فرشته از فرشته خدا داره کمک به شما میکنه، تسلیم شماست. یعنی شما هر هم این فرشته تسلیم مون هم تسلیم کافران هم هستن. تو کجا؟ تو صفت رحمانیت. یعنی هر جا اینا کافرا رو قاعده نه روی قاعده سوء استفاده بکنه باشه، سوء استفاده میخواد بکنه، ولی قاعده است، سنت های الهی. اگه شما تلاش کنی بهره میبری، حالا تلاش کردی که مثلا آدم بکشی، تلاش بکنی بهره میبری. پای اون تیکه عمومیشو فرشته ها اعمال میکنن. کجاش اعمال نمیشه؟ اونجاییست که انحرافه، اونجایی که چیزه. و برای همین از شما تو انحرافات شیطان چیز شیطان تابع شما نیست. یعنی چی؟ یعنی شما چیزی از ببینید چیزی از خدا بخواهید راست راستی تو نظام عالم باشه، فرشته ها همینجور میان کمک کنن. اما چیزی از شیطان بخواهی ممکنه کمک کنه، ممکنه کمک نکنه. ببین یعنی اگه کسی تحلیل عمیق داشته باشه میدونه شیطان برسته خیلی کاره میخوده. شیطان برسته باشه شیطان برست بشن میرن به شیطان میپرستن که از قدرت‌های شیطانی استفاده کنن. اما شیطان تسلیم آدم نیست. شیطان اگر هم قدرت دیده فعلا برای منافعش قدرت دیده. مثلا نکته برسونم این خواهم نکته مهمی ها. خلاصه فرشته ها تابع ما اگه ما درست رفتار کنیم، اما شیطان تابع ما نیست اگه ما مطابق شیطان رفتار کنیم. این آیه هم چیز دیگه.
ولی
واسه اونایی
که
تابع
شیطان باشه که
نیستی که نه نمیده لزومن حرفم همینه.
تابعش
باشه به شیطان نمیده بهشون. نه دیگه نکتم اینه. همین توضیح من همین بود. یعنی برخلاف ذهنیت خیلی از آدم ها میگن بریم دنبال شیطان رو بگذیم شیطان بهمون حال میده. شیطان اتفاقا همیشه حال نمیده. شیطان اون مقداری حال میده که یعنی بتونه اینو بدبختش بکنه. برای همین اگه یه حال دادنی باشه که این رو از بدبختی امکان خروجش باشه یا اصلا خیلی از حالگیری میکنه. برای همین این میخوام این نکته من دقیقا همین بود. میخوام یعنی شما اگه تو نظام الهی رفتار کنی حتما همه نظام همراه هم با شما، اما تو نظام شیطانی رفتار کنی تو خود شیطان حتما با شما همراهی نمی کنند. او تابع نیست، او سجده نکرده. اینا سجده کنی 100% تسلیمن. او سجده نکرده. معلوم شد منظورم؟ خب این پرانتز بسته. بریم سراغ آیه بعدی که حالا بحثمون اینه. فقط یه آیه در باید
آیه چند بود؟
آیه 33 بود فکر کنم.
34
بود؟ بله 34 بود. ما با خدمت تاجای آبدینی این رساله های انسان و این مقدار از بحث های شیطان رو توی المیزان میخوندیم. بعدش یه نکته خیلی خوبی میگفت. میگفتش که علامه یه بحث یادم نیست کجاست، یه بحث در شیطان داره کجا المیزانش الان یادم نمیاد. شاید 10 تا 12 سال بیشتر از 10 سال قبل 89 90 اون سالا ما اینا رو میخوندیم. بله شد. بعد علامه یادم نیست ذیل کدوم آیه وارد بحث شیطان میشه. دیدید المیزان خوندید یا نه؟ علامه هی جایی که بحثون فی مثلا فلان بحثون فی یه بحثی باز میکنه، یه بحث در مورد ابلیس داره، کلامون فی ابلیس مثلا این همچین تیتریه. بعد اونجا اولش خیلی قشنگه. اولش میگه در مورد ابلیس یه عالمه حرف هست که قرآن بهش نپرداخته. آها ابلیس چجوری آفرید، ابلیس چجوری بود، واقعا از جنه یعنی چی، از آتشه یعنی چی، آتش بودن چی. یه سوالای اینجوری که این سوالای مزخرفی که چون یا کد شیطانی یه عالم آدم از دارم میگرسن میگوه یه لیست مفصلی میاره. یه همه سوال قرآن بهش نپرداخته. به چی پرداخته؟ چی؟
چرا خوب
اینا سوال هر کجا میریم همینا رو سوال نپرداخته. چرا؟ چون مسئله ما تو ابلیس این نیست، مسئله انسان. به چی پرداخته؟ به نسبتش با انسان. شروع میکنه علامه یه بحث قشنگ کردن. کم از شاید 3-4 صفحه بیشتر نباشه ولی خیلی بحث قشنگه. بعد ما این بحثا رو خدمت آقای آبدینی میخونده ایشو این نکته قشنگی میگه. خب تو احادیث شما به شیطان ببینید، خیلی شیطان قدرت ها داره. من هر وقت میگم که اینایی که منکره با یه جلن چیز بوده با یه وهابی رفتم عربستان، حالا همون سال 89 هم بود من حج عمره که رفته بودم، با یه وهابی بحثمون شد، بحثمون هم چیز شد و خلاصه بعد این گفتش که شما میگه که الان چند تا شیعه تو عالم هست؟ نه مثلا چند صد بیلیون. الان این چند صد بیلیون، الان یه بیلیونشون داره گیا علی مثلا، و الان علی میتونه یه میلیون نفر رو یک جا جواب بده. اول بهش مثال کامپیوتر رو زدم، گفتم الان شما یه دونه ایمیل میزنی به یه میلیون نفر، میتونه نمیتونه میرسه بهشون یا نمیرسه؟ با یه دکمه میزنی اون کامپیوتره. گفتم با کامپیوتر مهمتر که آدم، بنده خدا چی چی شد دومیش که بزنم؟ گفتم که آقا شیطان این حالا همه آدم رو گمراه میکنه یا نه؟ ما هست علی نشو بدیم میرسه شیطان، ولی موزل درستم دفعه بزن در آن واحد این همه آدم رو گمراه میکنه. بعدش ذهن همیشه میگه آقا علم غیب داره مگه؟ مثلا دیدی سر اهل بیت اشکال داره مگه؟ علم غیب داره؟ گفتم شیطان میدونه تو ذهن تو چی میگذره یا نمیدونه که میخواد گمراهت کنه فریب بده؟ میدونه یا نمیدونه؟ ها میدونه دیگه. برای این میلیارد آدم داریم که ذهن همشونو میخونه، برای همشون هم نقشه میکشه. حالا یه موجود خیلی بد میتونه اینجوری باشه، یه موجود خیلی خوب نمیتونه اینجوری باشه. اون استدلال گنداشتم. حالا چی؟
قبول
کرد. من خدا چی شد دیگه؟ حالا جدل گه ولی یه چیز شد دفعه جا خود چی بگه؟ حالا مثلا یعنی انتظار اینجور پاسخی نداشت. حالا نکتم این تیکشه، حالا نمیخوام اونو بگم، این میخواستم بگم که ببینید قدرت های شیطان فوق العاده است. همین یکیشو در نظر بگیرید. استادی داشت میگفتش که آقا هیچ کی نمیشه اعتماد کرد توی این سیر و سلوک و کرامت و اینا، چون هر کیو پیدا کنی شیطان از این بهتر بلده و کاملا ممکنه. توی فکر کنم تازگی چون کس تعریف میکرد، حکایتی نقل میکرد از ظاهرا استاد مرحوم الهی برادر علامه طباطبایی، فکر کنم از قول اون نقل میکرد که مرحوم الهی میگم شهید اسمش یانه، برادر علامه طباطبایی که تو همین قبرستان نو اونجا دفنه، چون خیلی صاحب کرامت بوده، خیلی چیز بوده، برادر علامه، خود علامه بلازه علامه ایشون نه خیلی کرامت اینا داشته، خودش هم یه استاد عرفانی داشته، اونم دیگه خیلی چیز بوده. حالا من اسمش هم نمیشه. استادش گفته بوده که من یه استادی پیدا شد منو برد تا کجاها، هیچ استادی اینقدر منو بالا نبرده بود، برد و برد و برد و اصلا یه مقامات و یه جاهایی رفتم.
اونو از
کجا پیدا؟ حالا الان میگم بهتون، همینو میخوام بگم، رفتم به یه جاهایی خیلی بالا که هیچ کی دیگه تا اینجاها نرفته بود. مثلا میگفت یه دفعه فهمیدم این ابلیسه. چرا؟ چون آخرین مرحله به من گفت تو به مرحله رسیدی که دیگه تکلیف از تو ساقطه. تا اینو گفت فهمیدم که این ابلیس بود. یعنی بالاترین مرتبه‌ای چرا رفته دیگه تو رده جبرئیل نبوده دیگه، چون آیات داریم تو احادیث اصلا همین آیه که خطاب میکنه به فرشته های دعوی دیده، به فرشته ها خطاب میکنه بعد میگه ابلیس چیز کرد، بعد در خود گفتن ابلیس فرشته بود. ابلیس فرشته بود یا نبود؟ دعوی بود؟
نه نبود.
کان من الجن، قرآن جای دیگه میگه کان من الجن ففسق عن امر رب، از جنیان بود و فاسد شد. اما پس چرا تو فرشته ها خطاب میکنه بعد میگه ابلیس نکرد؟ تو احادیث گفتن انقدر رفته بود بالا تو مرتبه فرشته، اونا فرشته مقرب جبرئیلینا تو اون رده قرار گرفته بود. کسی که تا مرحله جبرئیل میره بالا همه چی میدونه، چیه که ندونه تو زمینه های گمراهی، یعنی فوت و فن های توحید، چیه که ندونه، همه چی میدونه. برای همین اگه بخواد میگفتم میگه این حالا من حکایتش شنیدم نه، ولی میگم حکایت استاد از قول بحثیت زیاد نقل میکنه، میگه مثلا یه مطلب که بهش گفتن گفته موافق با اعتباره، یعنی فضای احادیث فضای آیات تایید میکنه اینجور واقعه، این واقعه خیلی دروغ نیست، یعنی میتونه درست باشه. حالا میگه این واقعه که استاد الهی گفته موافق اعتباره، یعنی میخوره که ابلیس باشه و این کارو کرده باشه. خب امام یه نه ببخشید امام نیست، فکر کنم آقای چیزه علامه تهری تو هم رساله لب و لبا، من قبلا تو دهنم که امام شد تو امام هم دیدم، ولی بعدا نختم میکنم تو رساله لب و لبا. رساله لب و لبا و علامه تهری نوشته میگه در تدریس های عرفان علامه طباطبایی اینا، رساله لب و لبا به اسم علامه طباطبایی نیست، به اسم علامه تهرانیه. بشه تو مقدمش میگه این درس های عرفانه که علامه طباطبایی ما تدریس میکرد و من اینا رو در واقع یادداشت کردم و من نوشتم، یعنی حرف علامه از اصل حرف، نه حرف خود من علامه تهرانی. بعد اونجا یه بحثی داره، من مراتبه که میشموره میرسه مرحله
فکر کنم الان یه شکم اسلام اعظمه بعدش کفر اعظم یا بالعکس؟
میگه که مثلا تو مسیر سلوک میشمره، میره بالا میره بالا، مثلا طرف اینجا رسید، به اینجا رسید، به اینجا رسید، به اسلام اعظم. فکر کنم بعد اسلام ایمان اعظم بوده، میدونم الان کمی تو ذهنم خیلی رفتش خوندم. حالا یه محله که دیگه به قول خود ما قبل آخر، میگه محله ما قبل آخر که دیگه اگه اون محله ردش کنی اسمته، اون محله ما قبل آخر بعدش کفر اعظم. یعنی چی؟ یعنی اگه اینجا زمین بخوری کافر میشی، نه کافر عادی، کافری که کفرش به اندازه اون اسلام است. تونستم منظور برسونم؟ من یه بار استادم چی؟ ببینید شما میرید مراحل سلوک میره بالا، اینجوری تصور کنید یه مرحله است، یه مرحله فرض بگید این اینجوری نقطه اسمته که اگه کسی اینجا وارد بشه دیگه خطر نداره. این مرحله قبلیش میگه تو اینجا که رسیدی اگه نتونی درست بری بخواه اینجا بری، اینجا نتونی درست بری میری کفر اعظم، اینجا میشی معادله میفتی تو کفر اعظم که کفر اعظم از کفر عادی خیلی خیلی بدتره. یه همین نکته شاهد خوبی اومد ذهنم پرید از ذهنم.
خب یعنی ممکنه نه، یعنی اونجا هست که نکته یه شیطان خیلی بهش یعنی غلبه داره به انسان.
یعنی اگه زمین بخوره کسی اینجا، زمین خوردنش در حد عادی نیست، به اندازه که رفته بالا میره پایین. یعنی به همین این آدم از آدم‌های
اونجا شیطان بیشتر به انسان،
شیطان مسلطه نیست، محله راست، محله راست این است که اینجا مثل خود شیطان، شیطان وقتی تو این ظرفیت بالا بد میشه چقدر بد میشه؟ مثل آدم بد معمولی بد میشه یا تمام ظرفیت خوبیش تبدیل میشه به ظرفیت بدی؟ این تصور معلومه براتون؟ اون
تکی میگه سیئات الابرار حسنات،
حسنات ابرار سیئات الابرار، این تکی مثبتشه. حالا این من دارم منفیشو میگم، میگم این که بخوره زمین توجه کنید نمیشه یه کافر عادی، میشه کافری که هیچ کافری به گردش نمیرسه.
مثلا
کسایی
که به یه
حدی
حالا
عرفانه
میرسه،
مثلا
بعد
میگم
ما تکلیفی نداری، یا مثلا
خدا اینا ساده هاش که برای ما راحت خوبه، یعنی تکلیف نداره، مثلا که آدمی که گناه میکنه تکلیف نداره، اینجوریه دیگه. نه خیلی خیلی بدتر از اینه. ببین این تو مقام بروز ظاهرشه، اون که میگه من پیامبرم اتفاقا غالبا آدمای خیلی خیلی میگن که اینجا ادعا میکنه
به مقام خدایی میرسه،
اونی که آره یا به قولشون مقام خدایی میرسه، اینا آدمای خنگی هن، اونایی که زرنگن نمیگن اصلا. مصیبتش اینه. یعنی چی؟ یعنی شما یه نفر میبینی تا حالا اینجوری دیدیش، شما اینجا دیدیش، اینجا دیدی ها، بعد یه دفعه این وقتی که بره اینجا به شما اعلام میکنه من رفتم اینجا، اعلام نمیکنه دیگه. خب چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش اینجور آدم گمراهی که میتونه ایجاد کنه، هزار تا آدم اینجوری نمیتونه ایجاد کنه. من دارم معلومه؟
آره، چون یه روایت هم بود که اگه یه نفر بیاد یه بود به اشتباه بده گناهش اقل زیادی که هم خودش هم دیگران میگه اون حکم داده با هم تو قرار میبره، دقیقا
همینجوریه،
چون که این ما در
مقابل اثبات
رو دیدیم دیگه.
خب همین، حالا وظیفه ما اون در شما داد، وظیفه ما چیه؟ یه حدیث داریم، خیلی حدیثیست که تو فضاهای انقلابی اینا ترد میشه، اگه من میگم هرچون میگم تاکید میکنم بنده من ضد ولی سعدی و ضد انقلاب اینا رو میدونن، ولی من میگمش حدیث دیگه. حضرت فکر کنم امام صادق علیه السلام تو ذهنم امام صادق که به ابو حمزه سومالی، مخاطب خیلی مهمه، ابو حمزه سومالی نه آدم عادی، میخوام این حدیث رو به اینجا آدم رو میگم به خاطر اینکه خطر اینجوریه، یعنی یک کسی مثل ابو حمزه سومالی ممکنه اینجور اشتباهی بکنه، نه فقط ماها. ابو حمزه سومالی چه چیزی دیگه؟ ابو حمزه سومالی جزء خواص، حالا دوره ابو حمزه معروفه، ولی خود ابو حمزه جزء 3-4 نفر حواری امام سجاده، یعنی خیلی مات شده توی ایشون. یه حدیث مفصل از جالبه که میگه که هر کدوم از ائمه چند تا یار داشتن که اگر اینها نبودن اسلام منقرض میشد، یعنی این یارای ائمه انقدر چسبن به ائمه که اگه این یار همون بره که میگه اگه ائمه نبودن اسلام نابود میشد، میگه اینا بعد تو اونا به امام سجاد که میرسه دو سه نفر یکیش ابو حمزه سومالیه، یعنی ابو حمزه سومالی یه شونه آدم تو این رده، یعنی همین رده هایی که اینجا میذاری شما. بعد حضرت بهش میگه میاک یاک ان تطلب و رئاسه، این تو گفته میشه اینو برات نه ها، یاک ان تطع و رجال گفته بودن
بله
بله، پای جای پای بزرگان نذاری، میگه یعنی چی؟ جای پای گذاره من اون دینم رو گرفتم. میگه نه
هم سبرا جالن دون الحجه فتصدده همون فیتشوی مقال. یعنی آقا هیچکی،
آقا مرجع تقلیده، ولی فقیهه، هیچکی حق نداری بذاری غیر حجت باشه، دون حجت باشه، غیر معصوم باشه، دون حجت. بعد هر چی گفت بگی چشم. آقا ولی بلد فقیه و مرجع تقلید چیه؟ آقا اونا هر دو شرط عدالت داره. شرط عدالت یعنی چی؟ یعنی اگر فهمیدی چیز میگه حق نداری تبعیت کنی. این شرط عدالت شرط مهمیه. تو این برش میگی محمد دادشون در حقیقت. خب حالا منظور فرستم چرا؟ به خاطر اینه یه طرف میره خیلی بالا، خیلی 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 آدم خوب میشه. این که خیلی 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 خوبه، بعد چنان شما رو زمین میزنه که روز قیامت میره عجب بلای سر من آورد. خب
ببخشید، شما گفتین شیطان همه چیز رو میدونسته، شایه بسته فرقی سوال هم که به همون زن توحید و دیگه همه چی رو میدونه وقتی که توی اون مرتبه قرار میره. این مریضی که گفتیم توی انسان تعلیم و بسته تعلیم و انبار که بود، اینجا این دونستن شیطان از جنس تعلیم که نیست؟
نه تعلیم اینجوری که نیست. حالا همه چی که میدونی یه حقایقی هست که نمیدونی، که خود مقام اهل بیت دیگه، مقام اهل بیت جوریه که شیطان بهش راه نداره. مگر همه چی، یعنی همه چی تا قبل از این خودش هم گفت لا بیان هم الا بده که من مخلصین، یعنی یه ویژگی داره، یه جایی هست که اگه کسی به اونجا برسه دیگه شیطان بهش راه نداره. همه چی، همه چی که ما میفهمیم، ما الان شما گفتید خودت این یاد افتاد مخاطب اینو بگم، حاجی آبدین اینو میگفت، میگفت هر چی در روی رشید شیطان تدریس میکرد این بحثای پیچیدگی رو، بعد این جمله رو میگفت، هر چی در مورد شیطان دونستید بدونید که انسان بالاتر از اینه. یعنی آدم وحشت میکنه اولش و واقعا آقا یه کسی که همه ذهنا رو میخونه، همه چی رو بنا همه چی رو میدونه، بعد شما بدون انسان برتر از اینه. یه استاد دیگه داشتیم میگفتش که دو تا کتاب از توی فضای حوزه اینا خیلی به قلوب و اینا متهمه، یکی از خرائج و جرائه، یکی هم بصائر درجات. خود راویاشون آدمای معتبری هستند ولی چون احادیث خیلی بالا داره خیلی متهم میکنن به قلوب و اینا. این استاد هم گفتش در کره زمین کتاب بعد از قرآن و این قرآن کتابی به خوبی اینا سراغ نداره. ما اولی با نه توضیح ندادم، یه فقط مناسبت گفتم که در کره زمین کتابی بخ... خیلی تعبیر سنگینی ها کتابی به خوبی اینا سو... مثلا نهج البلاغه مثلا چیز حالا بزنم اینا می چون کتاب یک استاد اینو گفتم که در کره زمین کتابی به خوبی اینا سو ندارم. من بصائر الدرجات الخراج و الجرائع، بعد من رفتم خوندم همش درباره بحث اهل بیت و مقامات آنچنانی اهل بیت. اونایی که اغلب ما بخونیم میگیم قلوب، اینا که هم معلومه که دروغه، این چیزی که ذهنیتی که ما داریم که خالص سری همیشه قلوبه. بعد چی شد کجاش چیه؟ ایشو گفت اگه کسی اینو بخونه میفهمه مقام انسان کجاست. یعنی اولا اینا راسته، این قلوب نیست. میگفتم همین مثال رو میگم به وهابی گفتم برای ذهن خودم خوبه، تا هر چی گفتن تو اهل بیت قلوبه، ببین شیطان این کارو میتونه بکنه، بعد اگه شیطان میتونه بکنه و ائمه بتونن بکنن قلوبه. مثلا شیطان مثلا این کرامت های عجیب غریب مثلا یه چیزی برداره یه چیز بکنه، این کارو تجسم میکنه خودشو به صورت کسی میاد، یه هر کاری که شیطان رسیدی حتما ائمه بالاترش میتونن بکنن. درست منظور رو برسونم؟ چی؟ همین حالا خوب سوال خوبی، دقیقاً ذهن همین افرادی که واقعا همینجوریه، همون دیگه اینجور نماشه که عبس میشه. آیه قرآن چی داره میگه؟ بعد خدا داره شیطان رو مؤاخذه میکنه بخاطر اینکه سجده نکردی. یعنی ملائکه بر تنند یا خود ابلیس تو تدبیر امور عالم، میگیم ابلیس رسید به مقام ملائکه، یعنی اصل ملائکه اینا داره تو اونجاها تنه میزنه. حال اگه کسی کل ملائکه تسلیمش باشن برتره یا ابلیس تسلیمش بشه؟ فرض میگیم ابلیس تسلیم کسی شد، یعنی کسی تمام قدرت شیطان رو داشته باشه، قطعا قدم قول کسی که تمام قدرت ملائکه داره هیچیه. معلومه دیگه چه جنگ چی هم هست دیگه، که وقتی خدا عذاب چند رو میفرسته تو فرشتمه شیطان در میده، این شیطان میدونه حریف جبرئیل نمیشه، حالا میتونه سر خیلی کلا بذاره حریف جبرئیل و اینا بیان جلو، اونا دیگه میفهمن ابلیس چه خبره. خب این پرانتز بسته، بریم سراغ من فقط اینو خواستم بگم که حواستون باشه، خب ما بگیم که کسی طرفی و کسی که اینجور بلده سرمون کلا بذاره هیچ چی رایی هم نمیشه.
من از استاد اینکه میگم شیطان چیز داره عوام انصار داره؟
داره؟ حالا ما رو بحث اونو خواهی میشین؟
نه نه باید که همیشه خودش صرفا بر انسان مسلط میره همونجوری
که خودت عوان و انصاره چجوریه؟ عوان و انصار قراردادیه یا وجودیه؟
اصلا چه چیز
میگه؟ میگم تصور کنید دیگه ما تا این اعوان انصار مثل یک شاه در نظر میگیریم که یه عالم آدم داره که این آدماش قراردادی تحت سلطه اونن نه وجودی، درسته یا نه؟
اگه همین باشه مثلا اسرائیل هم میگن که خودشون
اونم همینطوره، اونم همینطوره
فقط انسان‌های مؤمن اونم
میدونم، ولی او اعوان انصار همون خوب مثال خوب دارید اعوان انصار ملک الموت وجودی یا قراردادیه؟ یعنی همینجور اعتباراً میگه الان وقتی که قرار دادی، یعنی مثلا شما میگی آقا رهبری الان ماها حزب الله هم اعوان انصار آقاییم، حالا این چون اعوان انصار نیستیم مثال عوض میکنیم، یه شاهی در نظر مثلا هیتلر، هیتلر و اون آلمانی که اونجوری برای هیتلر جانفشانی میکرد، این اعوان انصار حقیقی هن یا قرار دادی؟ قرار دادی هن؟ یعنی اینا واقعا خیلی کار میکنن، خود هیتلر هم خبر نداره، عقلش هم نمیرسه به این کارا، درسته؟ اعوان و انصارهای دنیوی قراردادیه، اما اعوان و انصارهای وجودی که تو عوالم هست قراردادی که نیست. وقتی ملک الموت اعوان و انصار داره، یعنی همه ذیل او دارن عمل میکنه، یعنی امکان نداره او ندونه یک کسی کاری بکنه، یعنی نیست که مثلا این کیچا میگه که
یعنی الان مثلا اعوان و انصار مثلا اسرائیل داره جون یه نفر ملک
الموت داره جون یه نفر، حتما خود ملک الموت، حتما زیر ملک الموته، اصلا معنی نداره
خودش همه اینا مسلط شد،
اگه نباشه که نمیشه، نه اصلا تصور بکنید مثلا
تصورش
نه تصور چرا شما قراردادی دارید فکر میکنید، قراردادی فکر نکنید واقعیه دیگه، یعنی گفتم که ما های انقدر همه داریم کوچول، خوبیش کامپیوتر که چیزی نیست، آه یک کامپیوتر که سرور مرکزی همه اطلاعات تمام سرور رو داره یا نداره، دو مثال مادی مزخرف محض میزنم که عالم وجود که خیلی بالاتر از ماده است، سرور مرکزی الان شما هم کار میکنید، یعنی مثلا نرم افزاری که مثلا چیز داره مثلا ایمیل، تمام ایمیل شما مثلا جیمیل داشته باشید، تو جیمیل هست یا نه خود جیمیل غیر از که تو کال همه رو داره به شما هم دارید، این رابطه طولی میخوام فقط تو مادهش اینجوریه، معناش که خیلی بالاتر از اینه، یعنی همه اون چیز ذیل اون هست، برای همین همون گونه که ابلیس اعوان و انصار داره، این احادیث که میگه که مثلا شیطان اومد گفتش که مثلا یه آدم اینجوری چی کار کنیم، اعوان و انصار تو احادیث داریم جمع شدن این گفت این کار بکنیم، گفت نمیشه این کار کن این کار، بعد این یکی مثلا که وسواس خناس اینو گفت، شیطان گفت آفرین، یعنی خود ابلیس نمیدونسته وسواس خناس این کارو یا نه، وسواس خناس یه تجلی از ابلیسه که میخواد اون حدیث به ما بگه که بابا جون ابلیس تو این موقعیت از طریق وسواس خناس تو رو زمین میزنه، نه از طریق مثلا حرص یا فلان یا بهمان یا بیسا اینا، منتها ما چون فهممون پایینه قالا هی تمثیل میکنن، میگن مثل یه شاهی که یه عالم لشکر داره، شاهی که یه عالم لشکر داره کدوم شاه شاه بهتریه، شاهی که میدونه تک تک اعضای لشکر چیکار میکنن یا خودش نمیدونه،
این شاه توی مثالی که زدید وسواس خناس و اینا گفتید تجلی میکنه، یعنی
کلمه ندارم
اولا اعوان لحاظش نکردید، یعنی
کلمه ای ندارم چون کلمه آیا خود جنود خدا، جنود خدا میشه اعوان انصار خدا، قرآن تلمی جنود داره دیگه، جنود خدا یعنی غیر خدا، یا شما میگید تجلی خدا، تجلی تجلی ها کلمه نداریم که بخواییم معنای طولی رو توضیح بدیم، وگرنه به یه معنا تو غیر از همین است، یه مثال
وجودی دارد؟
بله وجود داره، همشو وجود دارن، تو من همین دارم، ببینید مثال دیگه، مثال خوبش نفس و قوای نفسه، نفس و قوای نفس، یه منم، یه انگشتم و دردی که تو انگشتم حس میکنم، درد انگشتم بدون انگشتم معنی داره؟ در این حال درد انگشتم مال انگشتم یا مال منه؟ این رابطه طولی دارن تصور کنید ها، یعنی حتما این باید اینجا باشه که این درد بیاد و این تابع من، نه که من تابع این باشم، ولی اگه این نباشه من درد نمیش درد انگشت ندارم، مثلا
این مطالبی که میگین یاد دوره تربیت آقای مسکو که میرفتیم دقیقا همجوری بودی اینجا دیگه میافتادیم
خب حالا اصلی من خواستم این مقدمه چند دقیقه بگم برم و موندیم توی این اصل در بایی ما اینه، ما سر این آیه بعد هیچ بحث نکردیم، آیه 35 و قلنا یا آدم
بیانی بحث نکردیم یه خیلی آیه قشنگیه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه
و کلا منها یا فکلا اینجا دو سه تا آیه داریم یکم شدیم و
و کلا منها رغدن حیث و شیطان یا حیث و شیطان رغدن حیث و شیطان ولا تقربا حاز شجره فتکونا من الظالمین.
استاد تو آیه 34 فقط این بحث سجده رو مطرح کردیم.
بله سجده و ابلیس رو حالتا ابلیس حالا تو سوره عرف اینجا بیشتر میرد تو راقش اینجا فعلا دستگرمیش رو بریم. خیلی این آیه نکته داره و اصلا تو ذهنیت ما اصلا سازگار نیست، یعنی ذهنیت ما توی فضای معارف یاد گرفتیم. حالا من تحلیل که خودم میکنم دوباره یادآوری میکنم، من بحثا من درآوردیه، هیچی قبول نکنید. شما اگه دیدید قابل قبوله خودتون بررسی کنید. بس که نکردیم سریع آیه هیچی. ببینید
من زیر اینا خرد بشم اسکن زوجک کلا اسکن در روی چیه؟ چه کلمه تو زندگی آدمون داریم؟ مسکن
اسکن رو مسکن سازگاری دیگه.
زوج چیه؟ ازدواج.
درسته؟
کلا چیه؟ خوردن.
همین هست دیگه، نیازهای اساسی. مازلو، جدول مازلو رو شنیدی؟ تو روانشناسی هرای مازلو نیازهای پایه‌ای به قول خودش ارگانیسم، نمیگه که اصلا این موجود زندگی ارگانیسم، یعنی کاملا فیزیک محض میکنه تش.
نیازهای ارگانیسم چی بود؟ خوراک، مسکن، نیاز جنسی.
شنیدی دیگه اینو؟ هرمی مازلو اجوانا میدونید دیگه همتون ها؟ تو رماشیازه دستورتی میکن نیازهای سطحی، نیازهای عمیق.
تو نیازهای عمیق هرچی میره بالتر تعداد کمتر میشه و عمیقتر دیگه آخرش مال انسان فقط.
پایین ترین نیازا چیه؟ که به قول چیز تو حیوانات و اینا هم دیگه پایین ترین حیوانات هم اینو دارن. اینجاست که خدا برجک میزنه اساسی. من گفتم برجک همه فلاسفه و عرفا رو این آیه زده. چرا؟ یادت که من گفتم با حی متعله های جواد جمال قبول ندارن؟ این از آیات خیلی شاهدشه. ببینید ذهنیت اغلب فلاسفه و عرفا این است که بعد از این توضیحات که تو آیات قبل گفتیم که خلاصه خدا به فرشته اینجوری کلاس گذاشت برای آدم، گفت همتون کشک، درست اینه، بعدم سجده کنید. ببینید خیلی رفت بالا دیگه. فرشته ها که همه کار عالمن بهشون میگه که من میخوام خلیفه بذارم، میگه خدا ما هستیم، میگه غلط کردید، چرت و پرت نگید، بی سر جاتون. حالا من آمیانش کردم اینا داره میگه دیگه، یعنی شما کجا آدم کجا. اگه ما بودیم بعد از این همه حرفه حالا میخوام با آدم صحبت کنیم، چی میگفتیم به آدم؟ ما خواستیم بگیم برو تو بهش، گفتیم برو بهش چیکار بکن؟ بگیم یا آدم
کار خوب نگو
یا آدم برو ملکوت اعلی تماشا بکن، برو رضوان من الله اکبر ببین، برو. غیر از این بود ذهنیت معلومه منظورم، یعنی با این آدمی که اینجا اصلا ملکوت الان کمه براش کلمه بالاتر بعد بگیم برو چه هویت غیبه رو شناسایی کن، نمیدونم یه چیزی بعد بگیم دیگه، بالاترین تو عرفانی. خدا میگه برو چیکار کن؟
برو مسئله ازدواج و خوراک رو تعمیم کن.
اونم تو بهشت. خیلی این حرف داره. بعدش چی میگه؟ بعدش میگه که لا تقربا، این کار نکن. چی کاری نکن؟ این درخت هم اگه میوه نخور. نمیگه برو مثلا رفت اونجا مواظب باش تو ملکوت اعلی که وارد شدی مسیر سمت راست رو نری، مسیر سمت... اینو نمیگه ها. میگه ای درعی میوه نخور دیگه. از این عادی تر و دم دستی تر چی میدونی شما مثال بزنی؟ بعد چی میشی؟ تو بهشتی چی میشی؟ ظالم میشی. این جلت فاضل تونستم اشکالا برسونم؟ گفتم این تلقی غلطی که تو ذهن ما هست، یعنی اصلا آیه با فرهنگ ما جور در نمیاد. با خدا انسان شناسی ما، این گفتم انسان شناسی قرآنی، یعنی تونستم نکته معلومه؟ یعنی میخوام بگی آقا جون حالا یکی اینا رو بازش کنیم. یکی از نکات خیلی مهمی که همین فراز داره که کاملا این هره مازده رو میندازه سر لاشقال این است که ببینید ساده ترین نیاز هست دیگه، درست یا نه؟ ساده ترین نیازهای انسان تو همین سادگیش با حیوان از زمین تا آسمون فرق داره. هیچ انسانی نمیتواند مثل یک حیوان مسکن بگیرد، ازدواج کند، خوراک داشته باشد. برای همین است که عمده بحث جامعه شناسی، عمده بحث ها
از حیوان تو همین زمین ها
بالاتره، نه متفاوته، نمیخوام بالاتر رو بگم، یعنی شما ذهن همه گرفت اینوری من اینوریش دارم میکنم، چون بعد از گناه میکنه. متفاوته. متفاوته یعنی چی؟ یعنی خوردن ما مثل خوردن حیوانات نیست، مسکن ما مثل مسکن حیوانات نیست، ازدواج ما مثل ازدواج حیوانات نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نمیتونید، میگن گوشت آهو خیلی لذیذ، من تا حالا نخوردم ولی خیلی لذیذ، ولی هیچ کدوم از ماها حاضر نیستیم مثل یک شیر که میگه آهو میخوره بریم یه آهو بخوریم، حالا اون به هم میخوره با همه پوست و گوشت و خون و مو و همش با هم، دیدی شیر چی رو میخوره دیگه؟ حاضرید بخورید؟ چقدر باید پول بدن اینجوری بخورید؟ شکنجه، اگه کسی مجبور کنه اینجوری بخوره شکنجه سختیه براش.
این متفاوت بودن با انسان
رو
شما
اصلا
که این
آیه بعد از نهایت اومد؟ نه، این که همه اینا تو بهشت برم خود، یعنی یک حیث ماورایی انسان تو تمام دخالت داره. برای همین است که خوردن ما نمیتونه خوردن عادی باشه. مسکن ما من که میگم، یه همین یه دختر هست که یه چهار دیواری داشته باشه زندگی کنیم. هیچ دختر رو به سری در جهان حاضر نیست توی چهار دیواری بره زندگی کنه. حداقل چهار دیوار رنگش میزنه، یه سطح براش میذاره، یه دو تا تاخچه براش درست میکنه. درست منظور برسونه. و تو ازدواج خیلی مهمه، اینقدر ازدواج پدیده فرهنگی و غیر طبیعیه که هم جنس گراها میخوان برن کار غلط مزخرف خودشونو بکنن، میگن ازدواج هم جنس گرا، بابا برو کارتو بکن. ازدواج یعنی چی؟ اشکال معلومه، یعنی تو میخوای بری یه غلطی بکنی، برو غلطتو بکن. چرا میگی نه ما ازدواج، ما میخوایم هم زن ازدواج کنیم؟ منظور معلومه دیگه. ببینید پدیده ازدواج به قدری در انسان پدیده فرهنگی نمیتونه صرفا رابطه برقرار کنه، همون که رابطه خیلی غلطو داره. میگه ازدواج با حیوانات، دیدی تو قرد. ازدواج با حیوانات نه رابطه جنسی با حیوانات، دو تا فرق میکنه. رابطه جنسی با حیوانات از قدیم الایام وجود داشت، احکام فقهی هم داره. رابطه جنسی بین دو تا همجنس از قدیم الایام قوم لوط و اینا وجود داشته، احکام فقهی هم داره.
چرا
ازدواج اسم دارن؟ حرف من همینه، چرا میگن ازدواج میخوایم بکنیم؟ خب میخوای رابطه برقرار کنی، آقا از قدیم میکردن این کارو، برید بکنید. نمیگم برید بکنید جایزه، خب بود فلان فلان شده به درک، اما چرا اسم ازدواج میذاری روش؟ سوال من چه الان میدید قانون ازدواج همجنسگرا، خانواده همجنسگرا این تصویب شد الان توی اروپا و اینا، یعنی چی؟ خود همین خود همین پدیده خیلی مهمه. چی؟
مثل حیوان نباشن،
یعنی همین حیوان نیستن، اصلا عجیبه، خیلی عجیبه این پدیده، جالبه این نمیدونم من نرسن تحقیق کنم، ولی خوبه آدم یه تحقیق بکنه سر این نشرالیست ها، این طبیعت گراها که کلن برهنن، خبر دارید یا نه؟ کلن برهنن این نشرالیست ها، یعنی یه مرحل هایی هم دارن 100% برهنه میگردن. و اینها برای خود من جالبه، خوشم نمیاد ازشون دارن تحقیق کنم، ولی گفتم بریم نگاه کن اینا ازدواج دارن، مقدار که میدونم و هر کسی با هر کسی رابطه برقرار نمیکنه. خب تو حیوان که ازدواج نداره، حیوان ازدواج داره، این حیوانو فرق میکنه این بو چی
مقاومت میکنه؟
چی
مقاومت میکنه؟ از اینکه
اگه
کسی سمتشون بیاد
اون
کسی که خودشون
خواهد ازدواج، این پیمانه
بله.
نه
دوستی ها نمیگم، تو خود
بشر، خود ایران
نشنالیست ها نه، میدونم بعضی وقتا فضا دوستیه، تو فضای حیوانات هم یه چیزه هست، یعنی برخی حیوانات برخی حیوانات، یا شو همین الان مثلا دوست دختر دوست پسر ها که ازدواج نکردن، این با این دوستی با یکی دوست نمیشه، اینو نمیخوام بگم، ازدواج میخوام بگم، ازدواج فهم کنه با صرف این که من از خوشم یاد از خوشم نمیاد، ازدواج یعنی میپذیرد ذیل یک نظام فرهنگی با هم رابطه داشته باشیم، نه صرفا من اینو دوست دارم و یکی دوست ندارم. برای خود همین چیزا دعوای سمی دارن، همخوابه میگن، چی میگن؟ همخانه، همخوابه میگن، همخوابه چی اصطلاحی هست تازه گرفته ازدواج، بعد اسمش ازدواج سفید، ببین دوباره همین دوره کلمه ازدواج دارن روش، طرف میخواد یه چند شب بره با کسی درست منظورم برسونن. این خیلی پدیده مهمیه، چرا انسان اینجوری، حیوان اینجوری نیستن، حیوانا مثلا
زلی فرهنگ باشن،
حتما حتما اینه، وگرنه غیر از این چیه؟ چرا توضیح بدید؟ فرهنگ در مقابل طبیعته. چی؟ همین دارم که تصور کنید فرهنگ دارم. حیوانات فرهنگ ندارن، این خیلی مهمه. حیوانات چی ندارن؟ حیوانات همه کاری ما رو میکنن ولی فرهنگ ندارن. فرهنگ ندارن یعنی چی؟ حیوانات حتی زندگی اجتماعی دارن. حیوانات رئیس و مرؤوس دارن، کارگر و ملکه دارن، زبور هستن مثلا، ولی حیوانات فرهنگ ندارن. وقتی فرهنگ میشه این مؤلفه دیگه طبیعی نیست، حرف من اینه. و برای همین شاید عمده بحث جامعه شناسی، عمده بحث لازه، عمده مسئله موقع انسان ها تو زندگی یا مسکن یا ازدواج خوردن، بقیهش فر بر این هاسته. شما فکر کردید به این عمدهش این؟ یعنی شما تو شبانه روز نیا کنید تلاش های ما، خودتون به عنوان آدم اولیاء الله اهل مثلا دین و اینا هستید، خودتون تلاش های خودتون روز مره مرور کنید. عمده احکام اسلامی هم همینه. یعنی شما یه نماز روزه رو گذاشت تا روزه شب تو بخواد. تنها من یه بار فکر کردم تنها عمل عبادی که ربطی به هیچی نداره نمازه. فکر کنیم به این میگفتم شکل دیگه شاید دیگه دلیل که نماز ستون دین اینه. چون نماز یه بار امام میگه ببین روزه به خوردن هر کدوم این رو بگه به یه چیزی مربوطه، به کار اینجوری مربوطه. نماز نه، اون یه امر ثانوی است. خود نماز ربطی به خوردن نداره، ربطی به هیچ چیز نداره. توی حدیث هم میگه، اینجا که میگه چرا تارک الصلات کافره، از اون میگه تارک الصلات چرا کافره؟ خیلی کار مهمتر هم از اینکه طرف کافر میشه. میگه به خاطر اینکه نماز فقط برای خدا میخونن، برای کار دیگه ای نمیکنند. میشه روزه که میگیری خوردن میکنی، نمیدونم صدقه که میدی مالو ازش جدا میکنی، مال برای چیه؟ مال برای ستاست. نمیدونم انواع کاری که دارید میکنی توجیه اجتماعی داره، توجیه بشری تو زندگی چیز داره. نماز تنها چیزی که توجیه برای این توضیحات که میدن خیلی توضیحات بی خودیه. دیدی وقتی میگه ورزش نماز، اتفاقا اون نمازهای خیلی باحال ضد ورزشه. مثلا دیدی شنیدی مثلا میگن فلان عالم یه رکوع میرفتش پشتش اینقدر برف جمع میشد، بعد شما یه کار بعدی که کمرش داغون میشه دیگه، اگه شما اینقدر وایسی کمر داغون میشه. کار خوبی میگه کار بعدی میکرد اصلا شما دارید میره سراغ کار بعدی میکرد کم نه، چون اصلا حیث ورزشی دیگه خیلی خواستن زحمت بکشن یه چیزی توش پیدا کنن که دنیوی باشه. من گفتم حیث نیست، شاید زمینه که جایی که نقیض اون کار رخ میده شما خوشت میاد بعد نمیاد. فکر کنید بیس این درسته، نماز خوندن یه تحرکی هست، یه حرکتی میده، ولی اتفاقا نماز این حیثش مهم نیست، بلکه تو همین حیثش شما مثلا خیلی نماز و دعاهای ماه رمضان دید هزار تا قل هو الله بخون، هزار تا قل هو الله بخونی پات داغون شد. تو نه تجربه کردی داری بار بخونی دیوار امتحان کنی؟ من یه بار خوندم این نماز هزار تا قلوه، یه بار خوندم دو ساعت خور طول کشید، حتی من تون نمیخونم ها، پای عادت دیگه چیز میشه مورمور میشه. ما اینو دیگه اولا خوبه بده تونستم منظورم برسونم. ببینید این خیلی مهمه تو انسان شناسی، ما باید انسان شناسی داشته باشیم که آدم خلیفت الله رو تو افقی بفهمیم که مسکن و ازدواج خوردنش رو حل کردیم، نه اینکه آدم خلیفت الله بشه حی متعلق فقط تو خدا داره قور میکنه در باره مسکن و ازدواج خوردن حرف جدی نداشته باشیم تو انسان شناسیمون.
نصف درس اخلاق حوزه رو برمون
نه یه نکته خانم خیلی عدیب برای با اون نگفتن بگه یا شاید درس اخلاقی، درس اخلاق اقتضاش این است که شما رو توجه به بالا بدند. من دارم میگم انسان شناسی، انسان شناسی فهم میکنه، ولی من کاملا با درس اخلاق موافقم. یعنی اینکه شما تو اونجا باید یه مقدار توجه به حیث مل تو خوردنت باید ببینید. حالا مثلا تو درس اخلاق برای خوردن چی میگن؟ میگن حلال بخور، یعنی خلاص اونجا هم برای خوردن حرف میزنند. در ازدواجت با یه کسی شریکی باش که مسیر الهلات کنی، اینا رو میگن. ولی میخوام عمرش نیفتید از این وقت من دارم میگم، ولی باید اینها رو داشته باشید درس اخلاقی که هیچی در برای خوردن و ازدواج و مسکن شما به ندید درس اخلاق نیست، شما میفهمید درس اخلاق نیست،
کاربردی نیست که آدم استفاده نمیکنه.
یعنی خود درس آیت الله مظاهر خدا حفظش کنیشون واقعا من بنظرم فاجعه بود ایشون از قم پرفش من اصفهان یا درس اخلاق درست حسابی تو قم بود ایشون فرستادن اصفهان. چرا فرسته؟ یعنی من بعد از ایشون دیگه درس اخلاق اونجوری من لاغر سراغ ندارم. که خب ایشو درس اخلاق هم فایلاش هست، متناش هست، نیا کنید همین بحث این درس اخلاق ها اینه. بله آیا عرفان هم لازم؟ ببینید تو قرآن رضوان من الله اکبر داره، تو قرآن نوری ابراهیم ملکوت از سماوات داره. نمیخوام بگم اینا نیست، یعنی این حق اینوری برداشت نکنید که اگه کسی در این ملکوت حرف زد در رضوان اکبر حرف زد این بحث بی خود میکنه. نه اصلا منظور من این نیست، من میخوام با انسان فقط این نیست، اتفاقا خدا وقتی وارد انسان میشه میره سراغ و میره سراغ خطا کردن و میره سراغ ظالم شدن. تونستم در بلا برسونم؟ حالا بعدن با این بحث خیلی کار خواهد داشت. چی؟
تو بهشت دیگه
خدا همین دارم میگم تو بهشت شده این حرف رو میزد، تو بهشت شده این حرف رو میزدش. ذهنیت ما بهشت برای همین است. وقتی این ذهنیت داریم شبه خیلی پررنگه. آقا بهشت بخوام برن برای حوری و قصور و فلان و بیسار. آقا بخوای همه کار بکنیم بریم بهشت این کار رو بکنیم. این شبه شدید دیگه خیلی من. آقا این شبه به خاطر تعلیم غلط ماست. آره مگه کی گفته این چه بدیه؟ اصلا خیلی ما آموز این تعبیر حالا معذرت خواستن نداره حدیث دارم شرح میدم ولی خلاصه به خاطر اینکه تعابیر یه جوریه معذرت میخوام. این حدیثو ان نکاح سنتی من یادم این آقای دکتر فیاض میشناسید؟ ابراهیم فیاض ما دانشگاه امام صادق بودیم یکی از بچه‌ها با ناراحتی اومد من گفت آقای فیاض یه چیزی میگه من فکر کنم راست میگه کوه یعنی چی راست میگه خیلی بده گفتم بد نیست راست داره میگه آقا ان نکاح سنتی حدیث معروف پیامبر تو خود به عهد هم میخونن ان نکاح سنتی یعنی چی یعنی چی نکاح سنته
ازدواج
سنته همینجوری میگن ان نکاح به لحاظ لغوی یعنی چی ان نکاح آیا تو قرآن با ازدواج تو احادیث با ازدواج فرق میکنه؟
این الف لام
نه الف لام شو نه ماده نکاح دارم میگم نکاح یعنی چی؟ نکاح یعنی عمل جنسی. شأن نزولش چیه؟ شأن نزولش اینه که عثمان ابن چیز یکی از یارای حضرت میگه این زن و بچهش رها کرده بود زن رو رها کرده بود رفت به عبادت مشغول شد. حضرت گفت چرا رها کردی؟ ان نکاح سنتی. اینجا میگه برو ازدواج کن یا میگه نه زنت هم توجه کن برو باش رابطه برقرار کن. کدوم داره میگه؟ البته ان نکاح کاملا تو ادبیات دینی ناظر به ازدواجه نه برو رابطه برقرار کن. معلومه این حرف نیست نه من اومدشو بگم ها ولی خود حضرت و خود این کارو انجام دادن هم سنت منه. تو زمان یعنی چقدر بد شد بود الان قشنگ اوصای کردم بودم میگم ولی چیز ذهن ما چقدر منفی این حرف اینا مثلا منظورا برسونن یعنی کی گفته بود من حالا من مثال ساده تر شده پاکش کنیم مثال ساده تر خوردن آقا انسان میتونه با خوردن به مقامات برسه چرا نمیتونه برسه با نخوردن که میشه رسید قطعا روزه با خوردنش یعنی میشه
آره مثلا میگه من نیت میکنم غذا بخورم که فلان بود
غذا نیت
حتی صریح تر از این نیت خودشه تو خود کلمات اهل بیت میشه نمیشه ان شاء الله شما نیت نکن خود اهل بیت بگن این همه مستحبات تو خوردن دارید انار صبح جمعه بخوری اینقدر میری بهشت چقدر شیطان دیدی این حادثه ندیدید اگه فلان میبره بخورید شیطان اینقدر دور میشه فلان میبره بخورید فلان چقدر تو خوردن با بهشت آقا چه ربطی داره ربط داره ربط داره نه اینکه این حرفا اونور بم نیافتید فردا چی ما کلا نماز روزه رو ول میکنیم اینو تو خوردنیا و منظورم معلومه دیگه ها ببینید نکته این است به آدم میگن برو تو بهشت همین امور کوچیک رو شروع بکن ببین میتونه خودتو نگه داری یا نمیتونه خودتو نگه داری یه دونه هم نخور این یکی نزدیکش نشون که این یکی رو نزدیک نشی ظالم میشی آدم هم میانه این همین میوه بهشتی آه رب یکی خورده من تو احادیث گفته کل درنگ آدم توی بهشت صبح تا عصر جمعه بود این صبح رفت تو بهش تو عصر این میوه رو خورد نه ازش حداقل یه وای یه سالی وای سالا این همه میوه از بابا جون هول نشو چی این یه صبح تو عصری بود حالا از ممکن صبح تو عصر اخروی باشه ها که مثلا 5000 ساله نمیدونم ولی میخوام این دو حدیث شیرینه یا الان فکر کنم آدم رفت بهش حداقل ما باشیم بهش میگه حداقل یه 10 سالی توش حال بکنی حالا این میبره سر فرصت بریم سراغش فعلا یکی خیلی دروغه بقیش بخور بخور
کنی اونا خیلی
نه نکته آدم همینه بگیره همش نکته داره آدم همینه این همه چیز هر چی کنا من ها رقدن حیث و شیطان هر جاش خواستی هر جوری خواستی برو بخور این یکی رو نخور تو این همه جا بگیره تحق این یکی رو میخوره اینا خیلی انسان شناسی ها منظورم معلومه ببین شما ناخودآگاه تو تربیت بچه اینا رو میدونید خودتون بخ نمیدونم یعنی شما میگه ببن چشت جلوی بچه بی خیال شو بهش بگو این کارو بکنه خیلی نگو حواست باشه این چرا یعنی مؤلفات آدما اینجوری اند معلوم شد حالا این آیه من بعد از سوره اعراف کلی با این دوباره کار دارم فعلا این تو ذهنتون باشه بذارید اون فرض بعدش سوره اعراف که وارد شدیم بگم نکته اصلی من این بودش که انسان شناسی که شما این مؤلفه ها رو توش جدی نگیرید انسان شناسی قرآنی نیست هر فنی گفت حی متعلم من قبول نره من دارم بوده. یعنی شما وقتی پیامبر میره جلوش نباید توش پیامبر شناسید این معلف رو جدی نگیرید. برای قرآن هم تعبیر میکنه مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فی الاسواق. آخه چه پیامبری که غذا میخوره؟ به این ذهن ما این است که پیامبر غذا نمیخوره. بعد حدیث داریم میگه خدا ادب کرده گفته یعکل و تعام، منظورش که چه پیامبری که دستشی میره. تو حدیث میگه ها میگه با قدر که هر کی تعام میخوره دستشی باید بره. اینا میگه به ذهنیت خود ما اصلا آقا معصومی دستشی میرفتن تونستم منظوری برسونم چی؟ جدی نگیریم یه انسان شناسی درست میکنیم که اون انسان شناسی به درد اینجا نمیخوره، کاملا انتظایی هیچ انسان عادی نیست. اما انسان عادی با همیناشون اون اولیان هم حتی وقتا زمین میخورن خیلی وقتا. ببینید مثال ساده شو بگم، مثلا ازدواج. شما نگاه کنید چقدر آدم های بزرگ بزرگی به خاطر فرایند ازدواج، مثلا زبیر معروفینش دیگه، یه زبیر کانم اینا حتی دارم بله ابن عبدالله بچه چی بود؟ یه زن ازدواج کرده بود بچه داشته بود، خلاص این بچه با مامانش بیشتر از باباش چیز بود، حالا احتمالا این خلاص جهتگیریش مخالف شد، یعنی خلاص ازدواج این رو زد زمین، اون یکی رو نمیم خوردنی زد زمین، یه خود از آدم خوردن زدم. یعنی تونستم منظور برسونم؟ یعنی اینا پدیده های عادی زندگیه که به شدت به شدت به شدت فرهنگیه. یعنی شما نباید یه انسان شناسی به مخاطبت ارائه بده که مسکن مهم نیست، جا حکومت دینی جامعه دینی موظف است بر اینا فکر بکنه، فکر بکنه نه اینکه فقط در حد حیوانی تامین کنی ذهنیت غلطی تو چرا میگی مسکن مسکنه کیلویی فله‌ای بریز پرش کن. ازدواج هم ازدواج آسان، ما میدیم همه برن ازدواج کنن، خوراک هم که بریم قیمت ها رو تا بتونیم بریم. این ذهنیته کاملا ذهنیتی است که میگم ذهنیت غربیه دیگه. انسان یه تیکه دنیوی داره، یکی های عده این دنیویش رو تامین کنن، یه تیکه اخروی داره. حالا علما و روحانیت و اینا با اینا کار نداشته باشن، برن با اون یکی ها کار داشته باشن. از ذهنیت ما اینه دیگه، عقلمون. یعنی نیاز نیست علما و روحانیت به مسکن مردم، به ازدواج مردم و به اینا بپردازن، اینا دیگران بپردازن، شما برید به آخرتشون بپردازید. خب
چطور
این آیه برش؟ چی؟ آره من این آیه رو بعدا باش کردم، سوره اعراف یه نکات خیلی قشنگتری داره توش ها؟ هم خب ظالمین رو چیزی باش توضیح بدم، آیه بعد هم باید بیارم چون که چیه؟ چون ظالمینش رو آیه بعد معلوم میشه. حالا هم شما گفتیم همین بگم دیگه، توی بذارید آیه بعد بخونه، چون آیه بعد کاملا این ظالمی اونجا بازش میکنه. آیه 36 چی؟ آیه 36 بعد فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه ما قلنا بدون فعضكم لبعضن عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. یادآوری میکنم بحثمون رو گم نکنید، بحث ما سر چی بود؟ سر این بود گفتیم انسان شناسیمون باید هم انسان سابقه شو بیاره، هم وضعیت فعلیش رو بیاره، هم آینده. هر چی شما تو سابقه بدونید تو تحلیل شما تو امروز موثره. سابقه انسان، انسان رو تو اون فضای تعلیم اسما شروع کردن، بلافاصله اولین کاری که به آدم گفتن ناظر به همین امور عادیش بود. یعنی توی تعلیم یافته اسما که بالاتر از فرشته ها شدی، مسجود فلاک شدی، حالا برو یه زندگی عادی بکن. ببین چیکار می‌کنی؟ توی زندگی نهی داری. و اتفاقا شیطان چیکار کرد؟ فازلهم شیطان، شیطان اینا لحظان از اونجا بودن، پس از اونجا که درش بودن دروردشون، پس ما الان اون جهبرشته در اومده ایم، حبوط کردیم بعد کل وضع عدم و توی زمین هم یه مستقری داریم و یه بهره موقت. خب ما حالا این ظالمی رو از اللهم رو توضیح بدم. آقا آدم گناه کرد یا نکرد؟ ببینید دیگه بدی های برخی از دروس ما این است که من بحث کلاسیک به شما گفتم، کلاسیک بحث کلاسیک ذهن انسان رو چیز میکنه، اکثر کس شما بحث کردن دیگه ها، گفتم بحث کلاسیک هم سرعت میره هم ترمز ایجاد میکنه، نگفتم کلاس شما؟ ببینید بحث حالا الان میگم اگه دید گفتم بگید دیگه نگم میشه تا آخرشو. بحث کلاسیک که ما میخونیم دو تا یه هست داره، همین هستش ای بشه، حسش اینه که توی فهم مطالب سرعت ایجاد میکنه، خیلی سریعتر مطالبی فهمید. عیبش اینه که چون سریعتر میفهمید خیلی چیزا نمیفهمید. همون حسش عیبشه. چیکارم بکنیم که آدم باید یاد بگیره سرعتش داشته باشه، چشم اینور باز کنه. این یاد گرفتن یه فرآیند بسیار طولانی است که این راحتی هم حاصل نمیشه. فقط با این تو مثال بزنم، معقول اولی ثانی دارم نگفتم کلاس شما مثالشو همون دیگه، اون تو معقول اولی ثانی میگفتم، میگفتم ببینید یه معقول اولی داشتیم، بعد گفتم معقول ثانی کلی دعوا، گفتم اینو بس ها، گفتم کلی دعوا میشد که معقول ثانی احکامش چیه. اومدن گفتن معقول ثانی منطقی فلسفی، بعد گفتن که معقول ثانی منطقی رو الان شما که مینا رو میدونید خیلی مفاهیم رو قاطی نمی‌کنید، در این همین دونستن موجب شد تو اینجا کل قاطی کنید. گفتم بس این مثال بود، این بحث کلاسیک هم سرعت میده، اینه خیلی تحلیل هایی میکنید که دیگران بلد نیستن، همین تحلیل یه جوری میبرده جلو که اینجا بیشتر قاطی میکنید. یادتون اومد این مثال؟ حالا این دارم هم همین رو بگم. ببینید یه مثال دیگه شنی بحثه، تا به ما میگن آیا آدم گناه کرد یا نه، چه سوالی تو ذهنم پیش میاد؟
پیامبر
بود، پیامبر که گناه نمیکنه پس چرا آدم گناه کرد؟ پس توجیه کنیم که آدم گناه نکرد، این کارو باید تو جاش بکنید. الان من توجیه میکنم براتون، اما خلاصه گناه کرد یا نکرد؟ خلاصه منظورم اینه، یعنی خلاصه خدا میگه که حاجه آیه دیگه عصا آدم ربه، آدم ربه فغوا، یا نمیگه، میگه فتکونا من الظالمین، یا نمیگه، میگه همین آیه بعدی که الان میرسیم فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علی، میگه آدم توبه کرد یا نمیگه؟ تو من چند چه آن چه ای گناه نکرد، همین توضیحات ما اینه گناه نکرد دیگه، توجیهات کلام گناه نکرد. اون حدیثا که میگه 40 سال اومد تو زمین گریه کرد تا گناهش توبهش پذیرفته شد، خب واسهش گریه میکرد، تو گناه که نکرده بود، درستم اشکالو برسونم؟ یعنی گناه کرد چی؟
همه شرک اولا بوده دیگه،
چی بوده؟
همه رو کلمه ترک اولا حل میکنه.
خب میدونم واقعا حل میشه، یه ترک اولای علکی که هیچی هم مهم نیست، اینجوری دیگه تو اسمته دیگه، اینه اینقدر گریه بعدم تا جبریل باید خبر داد بهش که توبه، این بعد خودش توبهش پذیرفته شد، این دیگه آروم شد و گرنه داشت میکش خودشو. آخه یه ترک اولا، ترک اولا هم ترک اولا، من که مدرم ترک اولا هم نیست، اگه بخوام تحلیل کلامی بکنیم ترک اولا من قابل قبول نمیدونم، حالا توضیح میدم. فقط میخوام میگم ببینید یه بحث ما گرفتیم، یه اشکالی تو ذهنمون پررنگ شده، به خاطر این اشکال نمیریم سر خود. خدا مرض، نعوذ بالله مرض داشتی کلمات اینجا بیاره اینقدر درد سر بیفتیم. هر جا دید یه آیه هیچی خیلی ناسازگاره بدونید خیلی توش نکته است. من میگفتم خدا یه آیاتو میذاره تابلو، حالا همه متدینین رو میگیره، حالا آیاتی که حالا کافر رو میگه زیاده، فاسقا رو میگه زیاده، این کار نکن، فلان گناه نکن، فلان اینا، حال اونا رو میگیره، ولی یه آیت داره حال ما متدینین بد جور میگیره. از آیاتی که حال خانم رو بد جور میگیره احتمالا حال شما رو میگیره. شما من تنها دست داشتید
نه؟
خب نرشید نمیدید این آیه چیده؟ فضل بخون نه نه خدا این آیه بود گذاشتی. حالا مثلا آدم که دفاع کنه از دین تو جمع خانم ها یه فضل بخون نه چیکارش بکنیم؟ مثلا منظور رو برسونم، اتفاقا هر جایی خدا داره حال میگیره بدونید یه نکته فوق العاده عالی هست که چون ما نمیفهمیم حالمون گرفته میشه. اونا به من نظر میاد حالا اینا میگن خب این همه تو گفتی پیامبران معصومن، اصلا ما تمام دین رو این است که پیامبر اگه معصوم نباشه که نمیدیم دنبالش بریم و اینا، این همه آیه داره که حضرت یونس این کارو کرد، حضرت موسی نمیدونم قتل، حضرت فلان این کارو کرد، بابا همش که اینا دارن گناه میکنند. تو اصلا اشکالو برسونن این گناه چیه؟ بخوام برم اینو الان توضیح بدم، یعنی آدم اگه گناه نکنه آدم نمیشه. تو باید بکنه، گناه باید بکنه تو. تو ائمه اصلا مثال بارز راست بگی، تو ائمه آقا هست احسن در شما دو هست علیزه چقدر گناهکاری بود، از صبح تا شب گناه بکنیم اینقدر نمیتونیم گناه بکنیم. اللهم اغفر لي از ذنوب اللي تحت گل بسم، اللهم اغفر لي زن توذر نقم، اللهم اغفر لي از ذنوب تحبس گناهی که اینجوری، گناهی که اونجوری، گناهی که اونجوری، گناهی که اونجوری، گناهی که اونجوری، میشوره یکی یکی اما گناهی گناهی موندش که نکرده باشی تو. فیلم بازی میکرد. مثلا دیدم کتاب، من یک کتاب دای کوچیک بود از یکی از همین مراجع فعلی، یه مقدمه نوشته. نه اینا برای تعلیم به دیگران بوده. آقا تعلیم به دیگران میان تو مسجد میگن ملت یه دعا یاد بگیرید، نه اینکه بره تو نخلستان و تو خلوت خودش دعا بخونه، قش بکنه، کمیل یواشکی او پشت نگاه بکنه ببینید چرا قش کرد، بعد بیاد به جای داستان دیگه به حضرت زهرا خبر بده، بعد از اینکه نوای عادیشه. آقا این میخوان تعلیم بده، میاد جلوی تو عمومی میگه ملت بیاید دعا یاد بگیرید بید بخونی، یا حداقل تو مسجد میشینه اونجا گریه میکنه ملت بشتم یاد بگیرن، نه بره تو نخلستان و خلوت کمیل هم یواشکی که بره بفهمی چی شد. تونستم منظور رسول ما اصلا در ذهنم همراهی نمی کنه. همش نکته این بحث من این است، این بحث کلاسیکه. یعنی در حالی که گناه کردن رو باید تبیین بکنیم، در این حال گناه هم باید تبیین بکنیم. یعنی باید یه توضیحی از گناه داشته باشیم که با اونجا ببینید مهمترین این ورش بگم اثبات از کجا دارن تو قرآن، کجای آیات قرآن گفته که ائمه پیامبر را اثبات دارند؟ به این متکلم خودشون در آوردن سرمو کلا برشن ها اینه. یا نه واقعا آیه روایت داریم؟ آیه روایت که داریم؟ آیه به نظر من واضح تنگه، آیه که خیلی دلالتش تو اثبات واضحه، آیه شیطانی که بگه لأغوین نهم اجمعین الا عبادکر من همون مخلصین، مخلص. و خود شیطان ابراز میکنه من یه عده رو نمیتونم گمراه کنم، وقتی هیچ جور نمیتونم اغوا کنم، یعنی اسمت اسمت نقطه مقابل گناه دیگه، اینا رو هیچ جوری نمیتونم گمراه کنم. پس یه عده هستن که شیطان هیچ راهی بهشون نداره. پس اسمت تو قرآن تصدیق شده است. این اولش خدا من این ورد کار بحثو میگیرم اون برش نرید. حالا پس پیامبرم گناه میکرده، گناه کردن اشکال نداره. این فیلم های تبشیریه مال مسیحیتی رو داشتم میدیدم، بعد این طرف چیز میکردش که آقا جون یعنی چی میگید گناه نکنه؟ اصلا پیامبرم گناه میکردن، مردم گناه میکردن، اگه گناه نکنه که آدم نمیشه. بعد شروع میکرد توضیح، همه پیامبرم گناه میکردن، کی گفتش که گناه داره اشکال داره؟ بله گناه نباید بکنید، ولی خدا همه پیامبرش گناهکار فرستاد که شما نترسید، فکر نکنید که آدم گناه بکنه خیلی بهش برمیخوره. نه آقا من این چرت و حالی تیکه من این تیکه تا قبل از جمله مو کات کنن پخش کنن، یعنی سوزن چی داره گفت؟ منظور معلومه دیگه، یعنی نمیخوام بگم گناه کردن اشکال نداره، پیامبر گناه میکنن، نه هم باید اینو حل، برای همین من چون میدونم ذهن شما تا من اینو حلش نکنم این یکی قبول نمیکنه، اول اینو حلش میکنم بعد میام سراغ چیز. یعنی عصمت پیامبر چه معنایی داره که گناه کردنم براشون معنا داره؟ من سوال معلومه. خب این توضیح دولت معمول من داره بعدی میخوام مسئله این است که من میخوام یه توضیحی از عصمت پیامبران بدم و امامان اصلا کلا عصمت که این عصمت با تعابیر گناه کردن که تو قرآن مکرر اومده در برای پیامبران جمع بشه، در اینا عصمت از ما نگیرم. چجوری میخوام این تصویر کنم؟ توضیح من اینه، خلاصش این است که من تعبیر دارم میگم آقا اون گناه کردنی که تو پیامبران هست، یعنی ما دو تا عصمت داریم، یه عصمت عمومی است که احادیث و آیات توش اصرار دارن، یه چیزی هست من اسمش گذاشتم من در آوردی تاکید میکنم عصمت در مرتبه، اینو نداریم و چون اینو نداریم به این معنی گناه میکنن. حالا توضیح میدم یعنی چی، یعنی اون یعنی عصمتی داریم که همین است که همه تو کتاب کلمه خوندید، اونی که نداریم و کسی نمیگه. من میگم نه، یه معنای اسناد است که ما اینو نداریم، این غلطه. چه معنایی؟ ببینید این نمودار بشر بعد میگه نقطه صفر، یعنی هر چی اگه بری بالاتر کار خوبه، اگه میری پایین‌تر کار بد، درسته؟ ببینید از حیث این ما اسمت معنی داره. یعنی چی؟ یعنی اسمت داره کسایی که از اینجا به بالا، یعنی هیچ کارای خیلی خوبی میکنن چون پیامبران تکرار هم میگن نمیکنن، اینجا اینجا مستحبات و اینا به اینجا، یکی از که هر کاری که میکنه حتما حتما قابلیت اتباع داره، ترک اولا قابلیت اتباع نداره، معلومه؟ ترک اولا یعنی شما میفهمی اولا یه کار دیگری بود، یه چیزی تو مایه های مکروه ترک اولا، نمیگن مکروه ولی میخوام بلاد معنایی ترک اولا بده دیگه، اولا ایکس بود، مثلا که میده خوب و خوبتر، اونو حتما خوبتر انتخاب بکن، اگه خوب انتخاب کن ترک اولا کرده، یعنی اولا خوبتر بود، اینو رها کرد، خوب رو گذیر. من میگم اینم دوست ببینم. تو فضای اثبات عمومی هیچی از اینجور چیزا نیست. چرا؟ چون مسئله اصلی اثبات، دلیل اصلی ما تو اثبات چیه؟ چرا ائمه باید پیامبران باید اثبات داشته باشن؟ چرا که اثبات داشته باشن؟
برای ما یک حجتی باشه.
برای اینکه حجت بر ما تمام شود. یعنی چی؟ یعنی هر چه میگوین بعد هم میگم گفتن که کافی نیست. خیلی وقتا عمل انسان مهمتر از گفتشه. خود عمل داره حرف میزنه و هر کاری انجام میدهد، همه اینها قابلیت اتباع دارد. اثبات بر اینه دیگه. یعنی هر کاری او بکنه شما میتونید اطاعت کنید.
چه همین بوده فعل معصوم، کلام معصوم.
خب حالا حرفم این است که آیا اگه این آدم اولا رو ترک کنه خوب کاریه یا بد کاریه؟
بد
کاریه. پس شما نمیتونید تبعیت کنید. برای همین حرف این است که ترک اولا هم تو معصوم راه نداره. اول اینا شما محکم بکنن بعد ببینن سراغ اون طرفش. خب پس چی هم کاری بدی کردن به قول اینا ترک اولا کردن؟ توضیح مال منها، تاکید میکنم من درآوردی قبول نکنید. چقدر میگم آخر روز قیامت بعد خودتون جواب بدید، نه اینکه بی سوزنجی گفته. لکی رو کاری مال سرتون میاد. چرا اینجوریه؟ میگه اینجوری، میگه سوزنجی گفته، میگه بی خود کردی، سوزنجی خودش گفتش که
قبول نکنید.
ببینید، اما یه نکته دیگه داریم. این پس این مال پیامبر ما شد که این بالا. حالا من چون نمودار شده کم جا پاک کنم یه برم گفتیم از اینجا بالا پیامبر ائمه. خب حالا الان رو بلش کنید، این سوال من دقت کنید، یه آدم به لحاظ وجودی کاری که کرده خودش رسوده اینجا به لحاظ وجودی، این آدم اگه یه کاری تو این مرتبه انجام بده برای خودش خوبه یا بده؟ برای خودش بده. این من سوال کنم، یه آدم یه خیلی آدم بدی بوده رفته اینجا، اگه این آدمه یه کار اینجوری انجام بده برای خودش خوبه یا بده؟ معلومه دیگه. این حال همین بحث هم همین میگم بگم اثبات در مرتبه. اثبات در مرتبه یعنی چی؟ یعنی هر کسی متناسب با اون جایی که داره گناه یعنی کار بد براش معنی داره، اما گناه و کار بدش برای خودش بده نه برای دیگران، یا اینجا برای خودش خوبه نه برای دیگران. یعنی یه آدمی که مثلا شراب خوره چی چیه یه بار بیاد به جایی که مثلا اینقدر کار بکنه یک دهمش نکنه، یک دهمش بکنه، خدا پدرت رو بیاره امروز حداقل اینقدر تونستم مردی رو برسونه.
یعنی خود فعل بار
گناه. آها، یعنی میخوام این فعله وقتی دست روش میذاری تو نمودار جاش معلومه این پایین این بالاست، اما رو این آدمه که میچسبونیش میگی برای تو بد بود، برای تو خوب بود. بله همون دقیقا. یعنی شما میگی حسنات الابرار، حالا حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی این کاره از نظر آدمه که ابراره این کاره داره خوبیه، حتما برو انجامش بده. این آدمه که مقربه این کار رو تو چرا کار کردی؟ آیا من تازه ابرار ما علکی میگه ابرار، فکر به ابرار مثلا آدمای دم دستی. اول تو قرآن که میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، این ابرار آدم کمی نیستن. اگه شما هرچی اضافی میبخشی این ابرار نیستی، ابرار اونی که دوست داره میبخشه. این اگه مثلا وسیله هی داره اونی که بیشتر خوشش بیاد اونو میبخشه. من یکی خودم اینا که ابرار نیستم با این معنی، اینا قابل اضافی بخشی چیزی که بیشتر مثلا شما ماشین خود رو ببخش که خیلی دوستش دارید، خونه رو ببخش یه کارو میکنیم. یه حدیث دیروز داشتم میخوندم یادم میاد خیلی جالب بود، اصلا بهت زده میشه آدم که ابرار چه مقامی اند. حالا الان یادم میاد نه، حالا خلاص ابرار آدم کمی نیستن، فکر نکنید حالا اصل ابرار یعنی آدمای مثلا علکی
نو اسمت رو ندارن،
ابرار ندارن، مقربینن که اون اسمت رو دارن. نه این اصلا کشی نداره، اینو مقربین هم ندارن. اینو میگی؟
بله.
حرفه نیست که مقربین اینو ندارن. چرا؟ چون این مقربه متناسب با مرتبه خودش کاری انجام میده که از منظر خود او کار بدیست.
بله. شما میگید کلن اسمت در مرتبه وجود نداره؟
اسمت در مرتبه وجود نداره، اون اسمتی که داریم اسمت عمومیه.
خب نمیتونیم مثالش
الان حالا مثال مختلف تو هم آیت رو همین پیامبر رو پیاده میکنم براتون. ببینید معروف‌ترین گناه پیامبرا که خدا به خاطرش مؤاخذه کرده یونسه. خیلی تابلوه، یعنی تو برگشتشون همه شما این کار خوب داشت میکرد. اون یکی به نظر ما کار بد میرسه دیگه، خدا لولا کان من المصبحین لب صفی بعد الی یوم یبعثون، خیلی تنده. آیه جوادی امولی هم یه جایی که درسش میگه گفتم من باز حرفای جوادی امولی خیلی آدم خوبیه ها، من یه جایی حرفش قبول ندارم، یه جایی قبول ندارم، فکر حرفش خوب نیست، چون من بچه درسش میرفتم خیلی دارم استفاده کردم، یه جایی که قبول ندارم فقط دارم میگم. شما نگید که آدم بزنید چی چیش انسان. ایشون زیل این آیه رو دادن، خود زیل آیه داشت حرف کرد ولی این آیه داشت توضیح میده، حالا شاید آیه دیگه بود مناسبت بده، میگفتش که همه پیامبران قابلیت پیروی ندارند. ایشون تعبیرش بود چرا مثلا در مورد یونس گفته لا تکن کصاحب الحوت اذ نادى و مکنون، اما مثلا در حضرت ابراهیم گفته بعد تبع ملت ابراهیم حنیفا، از ابراهیم پیروی کن از یونس پیروی نکن. من اصلا ذهنم با ایشون همراهی نکرد، همون موقع هم یادمه که بودم اصلا نپذیرفتم و به نظر من میرسه که نه خیر ایشون آیه رو بد فهمیده، قطعا همه پیامبران قابلیت اتباع دارن. چرا؟ چون مسئله حال من با توضیح خودم اسم در مرتبه ایشون خلق کرده. دقت کنید من رفتم سراغ جایی که یونس خطا کرد و خدا هم داره مؤاخذش میکنه. شما به عنوان یه عالم دین جای حضرت یونس بودی، اگه کار حضرت یونس رو بکنی به تو ثواب میدن، میدن یا نمیدن؟ شما رفتی یه قومی تا میتونستی تمام توانت رو گذاشتی برای هدایت اینا، کشتی خود رو، اینا ایمان نیاوردن، ابرهای عذاب از دور داره میاد، تو هم به هر دلیلی میفهمی که این ابر عذاب، ابر باران نیست، به قومت هم میگه آی فلان فلان شده ها، این ابر عذاب داره میاد، باز قوم گوش ندن، چی کار میکنی؟ خیلی واضحه، یعنی اصلا غیر از کار یونس چیکار باید بگردیم؟ خب تفلک چیکار کرد؟ تبلیغشو کرد، به مردمش هم گفت، ابرهای عذاب هم اومدن، پاشد رفت. این که نه میگن یه عالمی تو شهر بود وقتی یونس رفت شهید داستانش، یا نه میگن این که یونس که رفت بیرون این عالم برگشت که با قول خود این تو بمیرم تو بمیری ها نیستا، این رفت راستاسی عذاب نازل میشه، تا اگه شوخی بگردش الان جدی داره میشه. گفتن چیکار کنیم؟ یه توجیهشون کرد، گفتن چیکار کنیم؟ گفتش که چیز کرد، زن و مرد رو از هم جدا کرد، بچه های شیرخوار این کاری که تو نماز باران میگن، شیرها رو جدا کرد، حیوان رو جدا کرد، گفت همه زجه بزنید. اینا کل قوم شروع کردن زجه زدن و توبه کردن و اینا، چون توبه راستاسی کردن خدا اینا رو بخشید. حالا جناب یونس تو چرا اینجا رفتی بیرون؟ با ما؟ چیکار میکردم من؟ اشکال فهمیدید؟ متناسب با کارش ترک اولا هم نکرد. ترک اولا یعنی چی؟ یعنی شما که این پایین وایسادی میتونی تحلیل کنی کجای کارش بده، نمیتونی تحلیل کنی کجای کارش بده، برای همین اون وقت من نقدی که باید تو رو جواب داشتم، قرآن گفت لا تکن، نگفت لا تکونو، به پیامبرش داره میگه نه ما، توی پیامبر تو افق این بالا بالا هستی، مدل یونس عمل نکن که یونس هم توی افق بالا بالاست. شما آدما که همتون ابرار هم هستید به یونس عمل کنید. من مثال از عالم دین زدم دیگه، من یه عالم دین میشه ابرار دیگه، یه عالم دین باید کار یونس رو بکنه. شما اگر عمیق عمیق بشی یه پیچیدگی فوق العاده ای داره که از نظر ما اشکال نداره. من گفتم این رو تو این راه است، شما از اینجا هر چی نگاه کنید کار خوبه، منظورم معلومه هر چی. حالا من یادم حاجای آبدینی رو بحث می‌کردیم، ایشون توضیح کرد، من به نظرم این توضیح قابل قبول، چرا خدا یونس رو مؤاخذه کرد؟
ناامید شده نه
ناامید که بزرگترین گناهه. من میگم تحلیل اینجوری نکنید، با تحلیل اینوری بکنید. آیه آبدینی پاسخش این بود، یادم نیست حدیث و اینا آوردن اولی پاسخ با اعتبار موافقه، یعنی با فضاش موافقه، میگفتش که پیامبرا باید امر بهشون بشه تا عمل بکنند. به همه پیامبر قبلی بهشون خدا میگفتش که برو بیرون، میرفت بیرون، یعنی خدا نگفت برو بیرون، چون قبل از اینکه امر بشه بهش رفت بیرون خدا کوز از سرش کند. خب حالا ما چی؟ ما که نباید بهمون امر بشه، درست هم منظور رو برسونم؟ یعنی شما هر جوری تحلیل بکنی کارش خوب بوده، حرفا اینا برای ترک اولا نکرد، همه گناه رو بیارم یکی یکی من شما توضیح میدم. یعنی هر گناهی تو یه پیامبر یه امام پیدا کنی اصلا نمیتونی، شما فکر کنم شما گفتم پیامبر میگه که من وارد مجلس شما که میشم قبار در دلم میشینه، برای همین مجبورم استغفار کنم. من یقین دارم من سوزنچی یک بار تو عمرم اون گونه که پیامبر وارد مجلسی شد و رفت بیرون، من اونجوری وارد مجلس میشم برم بیرون، برای هفت نسلم کافیه ثواب بشه. منظورم معلومه دیگه ها، یعنی اینقدر رو معنویت برای من ایجاد میشه تا هفت نسل من میتونه از این بخوره. درسته؟ آها، پیامبر قبار میشینه روش، اون قباره یه قباریست که من تا آخر عمر بکشم. استاد مثلا شهیده ما، آقا ما خشت گلیم، اونا آینه خیلی خیلی صافن. آینه خیلی صاف با کوچکترین قباری خودشو نشون میده. روی ما خاک هم بریزن معلوم نمیشه چون خشت گلیم. نظرم معلومه؟ ببینید، تونستم مثلا، پس آقا جون گناه میکنند، اما گناه میکنند متناسب با جایگاه وجودی خودشون، نه متناسب با
استاد. این رو بامان یه قاعده کلی میگفتید که پیامبران
حتما
باید بهشون
امر برسته. این رو های آبدین تحلیل میکرد، میگفتش که پیامبران باید به امر عمل بکنند. من الان یادم نیست اگه حدیث چیزی بگید، من به نظر پاسخ قابل قبولی، یعنی پیامبران اینجا تنها چیزی که تو حتی یونس نمیبینیم این است که خدا نگفته. تو پیامبری فرقش با پیامبر دیگه، همه پیامبرا آیه داریم که میگه خدا میگه که از قومت بزن بیرون. در لوط، درباره نوح همینا داره که خدا به پیامبر دستور میده که الان این کارو بکن. تو یونس هیچی نداره. گفت این، حالا من الان میگم حدیثی یادم نیست، آیه هم چیز نیست، ولی به نظرم اصل تحلیل میتونه درست باشه. نکته من اینه، من گفتم خود تحلیل نمیدونم. من میگم اگه ما باشیم و خودمون تا آخر عمرمون نمیتونیم بفهمیم چه چیزی توی او مؤاخذه پذیر است متناسب با جایگاه خودش. تونستم بس منظور رسونم؟ حالا هست آدم میریم، حالا هست آدم.
من گفتم خدا گفت ولا تعملوا
و ما حالا این شجره چی بود؟ شما تو احادیث ببینید شجره چی بود. سه تا جالب این علامات رو جمع می‌کنه، خیلی جمع قشنگه. سه گونه حدیث داریم. یه احادیثی میگه یه چیزی توی مایه های میوه های چیز که مخصوصش گندمه، مخصوصا گفتن انگور، یعنی یه میوه بود یه چیزی بود. یه دسته دیگه احادیث داریم که میگه که طمع بود، بخش هم میگه حسد. طمع پشت دهنم پر رنگ بود، حسد هم شاید باشه، یعنی گناه. شجره تو قرآن بحثتان بحثم کردن که شجره یعنی درخت، یعنی نبات رویدنی. درخت بودن شجره مطلق رویدنی، یعنی رویدنی که تنش صاف وایمسته. درخت تنش صافه، گندم هم دیدی یا نه؟ گندم کاملا سیخه، ولی برخی از این مثلا گلاینا شلوغله، این علف ها غالبا شلوغلند، ولی این سیخه. میگن شجر این، میگن که اینجوری سیخ وایمسته. حالا درخت خیلی واضحه، گندم و بخش هم هست. یه دست از احادیث میگه تمام و حسن، یه دست از احادیث هم میگه مقام اهل بیت. سه تا چیز کاملا، این اگه باشه خیلی خیلی عالیه، این اگه باشه درفته، این اگه باشه خیلی بده، این اگه باشه خونساست. تو ذهن ما علامه طباطبایی یه جمعی بین این صدا کرده، خیلی جمع شیرینیه، چون که هر صداش یکیه. آقا گندم همون تمه، تمام همون مقام اهل بیته. چه چیزی شد؟ چجوری علامه جمع کرده؟ علامه اینو میگه، میگه که آدم تو احادیث هم البته معید داره، تو احادیث میگه که مقام اهل بیت رو بهش نشون دادن، به اون مقام طمع کرد. پس این دو تاش جمع شد. آدم خواستش مقام اهل بیت داشته باشه. بعد مقام اهل بیت چیه؟ توضیح علامه رو. این اولی که گفتم حدیثه که میگه مقام اهل بیت دادن، اون مقام رو طمع کرد. اون یکی که توضیح علامه است اینه، میگه که ببینید، حالا از بحث این بحث کلاسیک دارم استفاده میکنم، بحث کلاسیک من مشکل ندارم، اصل بحث کلاسیک خیلی خوبه. ببینید شما توی مقامات که عرف مطرح میکنن، یه سفر اول چهار اصفار اول شهیده دیگه، سفر اول به سمت خدا رفتنه، سفر دوم تو خدا گشتنه، سفر سوم از خدا رو به جا، سفر چهار هم بردنه. تعبیر دیگه که دارن این است که یه مقام فنا داریم، یه مقام بقاء بعد الفنا داریم. این مقام فنا تقریبا میشه مقام دوم، سفر دوم. یعنی طرف میره تو خدا گم میشه، اصلا دیگه هیچ چیز خودش عالیش نیست، فانی رفت خدا. یه مقامی داریم که بعد از این فنای بقا داره. تعبیر دیگه که دارن میگن مقام جمع، کلا جمع کرده همه چی رو، به اینجا میگن مقام جمع اول جمع. جمع و جمع چیه؟ جمع و جمع قبل از جمع مقام کثرت. یه بود هست مثل ماها تو کثرت متوریم، شما هر کسی یه جا، خدا هم یکی، ما الان همون مقام شما رو نمیدونم، من خودم نمیدونم مقام کثرته. میگن هم آدم که میره عرفان روشن میکنه چی؟ یه جایی هست که هر جا بینگرام تحراتو بینم به دلیل هر چی، فقط خدا رو میبینه، غیر خدا نمیبینه. مقام جمعی، مقام فنا، همه عالم فقط خدا، هیچ چه غیر خدا اصلا درک نمی کنه. مقام جمع و جمع یعنی جمع کرده بین این و این. یعنی بقای بعد از فنا کسراتو میبینه، در حالی که کسراتو میبینه اصلا از اون جمعیتش بیرون نمیاد، از اون حالت وحدتش فناش بیرون نمیاد، اینا او رو شاغل از اون نیست، مشغول نمی کنه بالاخره. بعد مثال خوبی که توی بحث تفسیری و اینا میزنن برای اینها مثال حدیثیش، حضرت علی علیه السلام تو دو تا موقعیت، یه بار میگن تیر از پای حضرت کشیدن، یه بار انگشترش رکوع، در رکوع انگشتر بود، برای کدومش آیه نازل شده؟ برای دومی، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این اهل سنت من در مخیمه که در اون ناصبی هستن سنی نیستن که گیر دارن، آقا یعنی مقامه آدم تو نمازش اینقدر حواسش پرت بوده که حواسش چی بوده، گفت آقا فلان فلان شده، خدا داره مدح میکنه، تو میگی مدح مذمته، خدا چی داره مدح میکنه؟ یعنی حضرت علی السلام حواسش پرت بوده تو نماز، خدا توجه نشه به سایل توجه داشته. بعد توضیح دادن گفتن آقا این مقام از این بالاتره، برای همین هستیم، برای آیه نازل میشه، این آیه نازل نمیشه. تیر که از پاش میکشن چنان غرق در خداست، متوجه عالم کثرت نیست. توی نماز غرق در خداست، در حالی که غرق در خداست با چشم خدا داره عالم رو میبینه، چون با چشم خدا عالم میبینه، نیازمند که میاد سراغ حضرت الان با چشم خدا داره میبینه، با چشم خودش، یعنی کثرات رو میبینه، چون کثرات رو میبینه نیازمند رو میبینه، دست خداییش این انگشتر رو به اون نیازمند میده. معلومه؟ بله؟
بله.
شما سخت گیر کردید؟ ببینید یه جا هست که اصلا چنان غرق در خود متوجه دیگر از تیر نیفهمه، یه جا هست متوجه تیر هم میشه، متوجه نیازمند نمیشه، اما نه این متوجه مثل من،
تو اینجا شما متوجه میشم که دست چیه؟ دست خدا؟
ید الله دیگه، علی علیه السلام ید الله، نه که خدا دست داره، یعنی این که الان داره میده خودش ارزا، من سوزن شکلی میگن داریم و اینو تو خود اهل سنت نقل کردن، میگن عمر بعد از این 10 بار تو رکوعش یه چیز داد، سبقه داد که اینه یه آیه برگاه اینو داده میشه، نه سو حالا عمرش چی کرد سوزن چی، اگه تو رکوعش صدقه بده حواس از خدا غافل شده، ببین نیاز نده، ولی علی علیه السلام تو رکوعش داره صدقه میده، با چشم خدا داره میبینه، با گوش خدا داره میشنوه، نه اینکه خدا گوش داره عمل، ید الله عین الله سمع الله. خب حالا این معلوم شد، حالا میگن آقا آدم تو بهشت بود تو مقام علامه میگه، میگه آدم که تو بهشت بود تو مقام فنا بود، تو مقام جمعی بود، به کسرات توجه نکرد، به اهل بیت نیا کردید، اینا مقام بالاتر دارن، مقام بالاتر چی بود؟ مقام بقای بعد از فنا بود، مقام جمعی، به این مقام طمع کرد، دلش خواست این مقام بگیره، این مقام لازمش چیه؟ لازمش توجه به کسراته، همین که به کسرات توجه، گندم که کسرت دنیویه، سمبول کسرت دنیویه، به دنیا توجه کرد، یعنی به گندم توجه کرد، این توجهش نتونست با اون جمعی جمع کنه، یعنی ائمه در حالی که به کسرات توجه میکنن از اونجا خارج نمیشن، آدم به این کسرت توجه کرد نتونست اون مقام نگه داره. حالا این کار بعدی کرد، گناه کرد، نه همه ما تو بشر بعد این کار رو بکنیم، یعنی اصلا بشر که به دنیا میاد تو عالم کثرت قوطه‌ور میشه تا بعداً دوباره بتونه به مقام جمعی برسه. درستم منظور برسونم؟
مقام اهل بیت رو وحدت گرفتیم اینجا.
چی داره؟
مقام اهل بیت جمع
جا جمع الجمعی گرفتن، یعنی هم وحدت داره هم کثرت، هم یعنی تو خدا قوطه‌ورند در این حال به کثرات هم
برای حضرت آدم میگن که مقام اهل بیت براش وحدت بود،
وحدت هم بالاتر نگه وحدت بود، وحدت این مقام، مقام جمع وحدت به این میگن، مقام وحدت به قردش کن، مقام کسرت به این میگن، وحدت در کسرت، ائمه هم وحدت رو دارن به تمامه، هم کسرت دارن به تمامه، چون دوتاشو با هم دیگه دارن، آدم که وحدت رو داشت دلش خواست کثرت رو هم داشته باشه، برای این تا این کارو کرد لباسش ریخت، لباسش ریخت یعنی چی؟ یعنی توجه پیدا کرد به حیث جنسی خودش، که حیث جنسی خیلی حیث دنیوی بودنش پررنگه، ببین خوردن ازدواج از مسکن رو بیرونش کردن، اون بعدا میتونه باشه اینو دیگه، خوردن ازدواج مسدار ستاش عوض شد، خوردنش عوض شد، ازدواج شد ازدواج بشری، اومد به اندامات توجه کرد، مسکن شد کرد چی؟
یعنی به کسرت که توجه کرد
اون مقام عالی رو از دست داد، دیدی گناه کرد؟ نه گناه نکرد، گناه به معنی که از اینجا رفت اینجا،
حالا دوباره خدا بهش گفت متناسب با خودش خدا مؤاخذش کرد، مؤاخذش کرد، کلی هم توبه کرد، توبه کرد، خدا هم بخشید، گفت توبه دوباره برمیگردونم اینجا و بعد گردم اینجاتر، یعنی بالاتر، یعنی آدم از این مسیر تونست بعدن آخرت تو مقام جمع جمعی میرسه آدم، یعنی با گذر از دنیا به اون مقام بالاتر میرسه. برای همین این مسیر برای خود آدم رشد بود، ولو که یه کتک مفصلی هم خورد. تونستم منظور برسونم؟ ببینید نکته من این است، حالا این تو این چیز طولانی رو گفتم برای این بود، آقا زله خلاص زله لغزید، عصا یعنی اسیان کرد، غوا یعنی گمراه شد، یعنی اونی که تو اون افق خودش بود این برای که بره اینجا یه پایین اومد رفت بالا، ولی خلاص پایین اومد، پایین اومده بود مثلا با خودش. مسئله ما این است که انسان پایین میآید، انسان زمین میخورد، انسان میلغزد، انسان ظلم میکند، ظلم هر کس متناسب با خودش. نمیخوام بگم انسان ظلم میکنه پس آدم هم یه گناهکار بود و آدم هم مثلا هر چی، مثلا آدم مثل ما گناهکار، نه، اون متناسب با جایگاه خودش تو اون بالا اصلاً در مرتبه نداشت. به این معنی که من گفتم پیامبر ما هم اصلاً در اهل بیت هم اصلاً در مرتبه ندارن، یعنی چی؟ یعنی متناسب با جای خودش یه کاری کرده که از اون منظر که نگاه میکنه میگه عجب کار بدی کردم، همون کاری که اون میگه کار بدی کردم من انجام بدم انقدر به من ثواب میدن که حد نداره. یعنی اون کار بده و قطعاً خیلی حدیث نیست، اما گشتیم حدیث نیست، ولی مضمونش در حدیث هست. خود همین حسنه عیناً سیئه است، نه که دو تا کاره، نه که این هم وزن اونه، میگه این کاره تو افق این آدم سیئه است، همین کاره تو افق این آدم حسن است.
استاد، این حضرت آدم بعد مقام جمعشون هم
از دست
داد، یعنی
نداشت که اصلا مقام جمع از دست داد دیگه،
از دست داد،
از دست داد به خاطر کتبجیش رو کسر دیگه، برای حبوط کرد، حبوط دیگه، حبوط اومدن پایینه
جمع
باشه.
من یه چیزی در مورد این جمع جمعی شنیده بودم که حضرت محمد مقام جمع جمعی رو داشتن، حضرت علی و حضرت زهرا. یه مثلثی هست که حضرت محمد آینه اسم خدا بودن و مقام جمع جمعی رو داشتن.
جمع جمعی رو کل اهل بیت دارم، حالا یه بحثی گفته نمیدونم، مثلا دقت کنید، من هر وقت بحثی کنید تذکر میدم این بحثی بحث کلاسیکه ها، یعنی امام زمان علیه السلام بیاد ممکنه توضیح دیگری بده از مسئله، بحثی است که ما به لحاظ کلاسیک این تعبیر رو کردن و این تعبیر که آدم آروم میشه، ولی هم نتیجه تعبیر کنیم من خود دارم اصلا در مرتبه چی بود من نمیدونم آخرش، یعنی خیلی من گیر نمیدم حتما من بفهمم چه آدم چی کار کرد. گفتم این توضیح های علامه با توجه به این سه تا مطلب و اون بحث کلاسیک توضیح قابل قبولیه برای من، اما اگه امام زمان علیه السلام اومد گفتش نه آقا اصلا جمع و جمع و جمع نداریم که، یه چیز دیگه داریم، میگه خب اون درست داره اونه دیگه.
بعد
یه چیز دیگه
هم، یعنی الان جمع‌بندی من این شد که گناه خودش فعل گناه نداریم،
چرا داریم؟
فعل در موقعیت
نه، ببینید من اولش این امیدان کشیدم، یه فعلای داریم قطعا گناه هم، یه فعلای داریم قطعا ثواب هم، تو ثواب ها یه خوب داریم یه خوبتر داریم، همین قابل شناساییه، ترک اولا یعنی اینو رها کنه برای این بده، یه بد داریم یه بدتر داریم، همه افعال جایگاه داریم. من گفتم اول یه احساس عمومی رو گفتم تو این فضا، حالا هم برای همین از احکام دینی ناظر به اینه، اینجا میشه حوزه فقه، فقه باشه میگه چه کاری خوبه چه کاری بده، چه کاری گناه چه کاری ثوابه چه کاری ثواب تر.
آدمی که تو موقعیت بدتر کار بدو انجام میده توی نظام محاسبات داره براش گناه نوشته میشه،
برای خودش متناسب با شخص خودش، آره، برای همین زل نه غوا، اما متناسب با شخص خودش، نه اینکه گناهی باشد که ماها بهش میگیم گناه ما هم نتونیم انجامش بدیم.
مثلا اگر مثلا انسانی که حالا خیلی گناه های زیاد میکرد، الان یکی از اون گناه هاش مثلا یه مرتبه پایین تر انجام داد، مثلا
بله
بدتر رو دارم،
این آدمه این بدتر که این کار انجام میده خیلی به ثواب میدن، متناسب با شخص خودش ها
کاملا
فعل بد داره انجام ثواب. ببینید من گفتم شما تو این آدم های خیلی عوضی در نظر بگیر، در مقام خیلی عوضی کاریش یک کار خیلی کمتر عوضی انجام بده، همین آفرین، این حداقل از اینجا اومد تو اینجا
گناه رو براش می‌نویسه، ولی کمتر براش می‌نویسه.
نه ببین پیچیدگیش اینه، اصلا در مرتبه که من دارم میگم همینه، یعنی انسان‌ها متناسب با جایگاه وجودیشون مجازات میشن، در حالی که برای عرفی گناهه. یعنی شما ببینید یه جور دیگه مثال بزنم، بعضی جا داره میگه که خدا یه کسی
مثلا یعنی گناه
میکنه
براش ثواب
می‌نویسن، آره الا ماشاءالله این فرق داره، همون گونه که ثواب کرده براش گناه می‌نویسن، یعنی تصورش بکنید، یعنی متناسب با جایگاه این آدمه. ببین مثلا
مثالا مثال خوبی نیست، یعنی مثال خوب پیدا نمی‌کنم. مثلا یه آدمی که همیشه شیشه مصرف می‌کنه، یه با تریاک مصرف کنه. یا خدا پدرتو بیامرزه.
اگه با قصد و نیت باشه
نه، مسئله رو تصور کنید.
گیرش نیومده
باشه، همین که گیرش نیومده باشه، باز شما میگه با تریاک نه، آره تریاک خیلی کم ضررتر از شیشه است. حالا دیگه میگم من که تو تجربه نداشتم، متاسفانه توفیق نداشتم اینو. ولی نکته اینه، یعنی شما میخوام میگم این آدمه میگه که حالا فرضی با نیت باشه، حالا ببینید حالا مؤلفه جدید وارد نکنه، فقط مثال تفهیمه. یه آدمی که تا حالا شیشه میکشته میگه من از امروز دیگه تریاک میکشم، میگه آفرین آفرین کار خوبی میکنی، یعنی اون یعنی متناسب با خودش ثواب میمیسن براش. بعد از یه مدتی میگه خب حالا تو تریاک باید بذاری کنار، تو یعنی وقتی رفتی توی جایگاهی رسیدی
که دیگه اینجا دو بار داره.
چی؟
دو بار داره، هم بدی اون خود بله. فعله
بله.
هم اون جایگاهی
حسن فعلی حسن فاعلی دیگه، یه حسن فعلی قطعی داریم، یه حسن فاعلی داریم که این فاعله اینو بالا پایینش میکنه. برای همین علامه جای تعبیر میکنه، این تعبیر افراد درست فهمه خیلی اشتباه چیز میشه، یه تعبیر درست هم هستش. میگه آقا جو انقدر حسن فاعلی مهمه که گویی حسن فعلی چی نیست، گویی هیچی نیستش به معنای ثواب عقاب اخروی، نه به معنی که حسن فاعلی فعلی منکر باشه. یعنی دزدی واقعا بده، نمیدونم نجات انسان واقعا خوبه، راستگویی واقعا خوبه، اما برای این آدمه تو این موقعیت این دزدی خوبه. نمیخوام دزدی خوبو بگم مثلا شبیه از دزدها به دزدی بده مردم واقعی بده، اینو نمیدونم منظورم اینه. مثلا یه آدمی که زیر بانک مرکزی نمیزده، حالا میگه خب ما ولش کن بانک مرکزی دیگه، تصمیم میگیرم من بیشتر از بقالی نزنم. خدا پدرتو بیامرزه. مثلا منظور نه اینکه بقالی زدن کار خوبیه، ولی تو که این به هر دفعه به یه میلیون آدم ضربه میزدی، حالا فقط به یه نفر ضربه میزنی، خیلی کار خوبی میکنی. ولی یه مدت که گذشت که آقای فلانی این کارم کارت بده ها، بعد از این در خب وقتمون تقریبا گذشت. ما حالا این خواستم بگم ببینید زله رخ داد، جای دیگه زله و سادزاد داریم، رخ داد قهوه، رخ داد عصار، رخ داد همین رخ داد. چرا؟ برای اینکه انسان آدمی است که گناه میکنه، این خیلی مهمه. آدم هم باشید، مسجود ملائکه هم باشید، گناه میکنید. حضرت علی هم باشید، گناه میکنید. یعنی این که ما ها گناه میکنیم و البته باید توبه کنیم، یه واقعیت انسان شناختیه. نه اینکه گناه میکنیم و این گناه کردن کار خوبیه، من نگران این دو تا ما. یعنی شما باید تو انسان شناسیتون بپز این دوره به تربیت بچه ناخدایی نازی، بچه خیلی رضا گناه میکنه، میگی حالا نبی فلان هی چیز میکنه. یعنی اساسا شما باید تو عالم بپذیرید انسان ها گناه میکنن، با فهم این که انسان ها گناه میکنن درشون برنامه بریزید. از مشکلات جمهوری اسلامی ما این است که فکر میکنه انسان ها نباید گناه بکنند و میخواد به مدل غربی که غربی میگه تو نباید از قانون تخطی کنی. بعد ما قانون کردیم، قانون شهر، بعد میگم هیچ کی نباید قانون شهر تخطی کنه. بابا انسان ها تخطی میکنن، غربی ها با اون انواع ابزار ها میتونن یه کاری کنن، شما قانونشون تخطی نکنی. بعد قانون خیلی گلگوشات گرفتن، خیلی چیزار گناه ها رو جز قانون گذاشتن. شما اومده همین رو تو این رو پیاده کنی، بابا نمیشه این کار بعد یه خلاف دینه. یعنی باید یه جوری تو ذهنت باشه که محل گناه کردن بذارید، نه اینکه تشویق کنی ها به منظر محل. اینه خیلی ضعیف سوء استفاده داره. حضرت علیه السلام وقتی خبر میارن به پیامبر که فلانی تو خانش داره این کارو میکنه، چه دیگه گچو چشو میبنده، یالا میره برگره که من چی نگیرم. یعنی حکومت خیلی ازا چشو ببنده، نه اینکه افراد تشویق کنه نه برید گناه بکنید، ولی چشم بستن برای حکومت یه کاریه برای خودش. ما میگیم قانون دستمونه، قدرت دستمونه، هیچ کی نباید گناه بکنه. درسته منظورم برسونم؟ یعنی اونجایی است که تو انسان شناسیمون گیر داریم. چرا؟ چون انسان شناسیمون نیومده این تیکه رو باز کنه که آقا انسان ها گناه میکنن، تو باید خیلی از چش تو ببندی. معناش این نیست که امر نهی از منکر نکنه، دور از این ور باب نیفتید. امر هم سر جاش نهی از هست علیه السلام نهی از منکر میگرد یا نه؟
دوستان ما اینو توی مملکت خودمون خیلی میبینیم که حالا از به شکل بعدش میبینیم که مثلا آزادی بیان، هر کی هر کار دلش میخواد میکنه، هر چی مثلا میخواد میگه، بعد هنوز هم مثلا هیچ مؤاخذه‌ای نمیشه، هنوز
هم تیلیفون میخوام. یه مقدارش عادیه، نکته من این است، یه مقدارش عادیه، یه مقدارش غیر عادیه. تو حکومت حضرت علی علیه السلام خیلی حرفای چرت و پرت میزدن خوارج و دیگران، همه رو بعد میگرفتن. حضرت کجا میره یکی رو میگیره؟ من نکته من اینه، نه اینکه کار خوبی میکردن خوارج توهین میکردن، اما وقتی توهین میکنن حضرت سکوت میکنه، یا افراد قوم متعرض میشن حضرت جلوشونو میگیره، داره میگه آقا یه مقدار چرت و پرت گویی، یه مقدار گناه کردن رو با چشم ببندید و تحمل بکنید. ما غالبا میگم ادبیات غربی تو ذهن حاکمه. غربیا اصلا با گناه کار ندارن. قانون برای اداره کشوره. قانون نظم خوب بده هیچکی دوربین میذارن تخلف نکنیم. بعد ما اون دوربین الگوی چراغ قرمز رو میخوایم تو حجاب پیادهش کنیم. یعنی آیا واقعا این مشی دینه یا نه؟ نمیخوام بگم حتما نیست. امر معروف گفتم. امر معروف سر جاش محفوظ. یعنی شما تو دین نباید یکیش رو بگیرید. امر نهی منکر باید بکنیم. اما امر نهی منکر اساسا کار حکومتی است یا کار مردمی؟ خیلی مهمه. تو ادبیات ما شده کار حکومتی. تو ادبیات دینی من ندیدم. ادبیات امر نهی منکر به شدت در مقابل حکومته. یعنی مردم خود مردم بدن مردم نمیذارن منکر رایج بشه. خب ببخشید وقتمون گذشت. السلام علیکم و رحمت.
این در واقع میخوام این آیه به اینجا برسید که یعنی معصومی به خاطر اثبات شما گناه نمی کردن درست اون جایگاهی که هستن وزی انجام دادن درجهش پایین تره از اون مقام
متناسب با مرتبهش گناه می کردن ولی برای عموم گناه
نمیست.
یعنی یه کاری که بکنن ما نتونیم انجام بدیم نداریم. یعنی هر کاری حق ممکن شو با خیال راحت برو انجام بشه. هر پیامبر اینو داشت انجام بده گفتش که از یونس تبعید نکن مگر خدا جواب بده تو موقع در یونس قرار میگیره قطعا تبعید میکنه. هیچ پیامبری نداره ازش نشه تبعیت کرد ولی حواستون باشه اون خودش متناسب با خود چیزه. اگه آدمی به مقام از یونس رسید که دیگه وحی میشد بهش وضعیت از یونس روش پیاده میشه. اون یعنی به خدا به پیامبر ما میگه تو مثل صاحب الهود با نباش.
من این مواخذه به شما هست مثلا
مواخذه میشه
چون
اونجا تکلیف
من اینه که خودم
نجات بدم میگم دیگه. یعنی اما پیامبر ما مثل صاحب الهود یعنی به اونجا تو مثل یو در این من پاسخ من به آجا بوده امیل اشکال هم اینه اونجا ای گلا تکونو کس صاحب الهود آیا هر جبه درست درسته یا خدا میگه لا تکن توی پیامبر مثل این نباش. تو پیامبری تو مقام پیامبری با دستور بیاد عمل کنی خودت نرو جلو. خب بفهم.